بله، من صدا رو دارم. ضمن عرض سلام نسبت به رفقای حاضر در جلسه.
بسیار عالی. خب پس ما جلسه رو با اجازهتون شروع میکنیم. رفقای عزیز حاضر در جلسه امروز، با سلام مجدد. خب حتما همونطور که اطلاع دارید این دومین جلسه ایه که ما در رابطه با کشتار سال 67 داریم و اون پرسش اساسی که به اصطلاح تو عنوان جلسه مطرح کردیم که آیا این واکنشی بوده به عملیات مجاهدین و یا یه چیز امتداد به اصطلاح اون سرکوبی بود که در طول دهه 60 در جریان بوده و بعد در سال 67 به نقطه اوج خودش رسید. رفیق وحید توی نشست قبلی خب به اصطلاح جریان شروع اعدام ها رو و تا اینکه چجوری به اصطلاح در واقع بیشترین بخش صحبت های قبلی رفیق روی این بود که چجوری به اصطلاح مجاهدین به عنوان نیروی اصلی که چیه، نیروی اصلی که در ابتدا هدف به اصطلاح این اعدام ها بودن و چطور به اصطلاح این روند طول کشید، چقدر طول کشید، چطور پیش رفت، تا چه میزانی پیش رفت و غیره. یه خب در رابطه با اشارات کلی هم به مسئله زندانیان چپ و اینا شد، ولی که فکر میکنم اون کافی نبود و تو این جلسه امشب باید بیشتر بهش بپردازیم و حتما رفیق اطلاعات بیشتری رو تو این زمینه در اختیار ما قرار میده. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشیم، ما توی جلسه قبلی هم این صحبت رو داشتیم. خب فضای زندان اون سال یعنی دهه 60 و اصلا فضای سیاسی دهه 60 برای بسیاری، یعنی شاید بگم اکثریت بزرگی از کنشگران سیاسی امروز، سیاسی و اجتماعی امروز، یه فضای ناشناخته ایه. یعنی وقتی شما گزارش ها رو نگاه میکنید از زندان و خب حالا منهای این چیزهایی که مدت اخیر از اصطلاح تحت عنوان شکنجه از زندان اوین اومد بیرون، وقتی گزارش ها رو شما نگاه میکنید از زندان ها و اینا به هیچ وجه فضایی نیست که توی دهه 60 در زندان ها حاکم بود، نه فقط از زاویه به اصطلاح شرایط حاکم بر زندان ها، بلکه از زاویه خود کسایی هم که زندانی بودن. و فکر میکنم که لازمه که به اصطلاح تو این زمینه ما یه مقداری اطلاعاتمون بیشتر باشه و برای اینکه بتونیم بهتر قضاوت کنیم راجع به اون دوران که چه گذشت و چرا این چیزایی که گذشت، چرا اینجوری گذشت. به طور کنکرت و مثلا مشخص یه سوالی که فکر میکنم حتی خیلی راحت میتونه کمک کنه، خب حتما رفقایی که توی قسمت اول گفتگو رو شنیدید و متوجه این شدید که رفیق وحید رو به جرم تعلق به یه گروه طرفدار علی شریعتی، خب به نام گروه توحیدی احدیت، ایشون رو زندانی کرده بودن. من سوال من اصلا اینه، یعنی قبل از اینکه وارد بحث بشیم، برای که میگم از فضای سیاسی اون دوره بیشتر دست ماها بیاد، به خصوص دست رفقایی که فعالینی که از سنین کمتری برخوردارن و اون دوره رو نمیشناسن، آشنایی مستقیمی ندارن و متاسفانه روایت‌های مسلط هم تصویر درستی از اون دوره به دست نمیدن. و من اولین سوالی که من فکر میکنم خوبه، مفیدی که بهش پرداخته بشه، اینه که اصلا رفیق وحید شما اگه میشه توضیح بدین که اصلا شما 12 سال حکم گرفتید، 12 سال حکم به خاطر تعلق به یک گروه توحیدی طرفدار علی شریعتی، یعنی علی شریعتی که خودش بالاخره در بین همین به اصطلاح افراد نظام، در بین افراد نظام بالاخره طرفدارایی هم داشته. درسته که به اصطلاح کلی از روحانیت و حوزه و اینا مخالفش بودن، خب کسایی هم بودن که سمپاتی داشتن بهش، و یعنی یک خط قرمز عجیب و غریبی نبود که فکر کنید که مثلا فرض کنید طرفداری از علی شریعتی یه همچین جرم سنگینی رو، آخه برای چی؟ چی بود که یه همچین چیزی؟ آیا شما دست به مبارزه مسلحانه زده بودید؟ که 12 سال حبس گرفتید. چرا؟ این چه کار کرده بود؟ چه خطری از ناحیه این گروه نه چندان معروفه که احتمالاً در میان اون همه انبوه گروه‌هایی که توی دهه 60 وجود داشته بودن، یعنی که احتمالاً یه گروه کوچکی بود در میان اون انبوه، چه خطری از این ناحیه اونا رو تهدید می‌کرد که شما رو 12 سال زندان محکوم کرده بودن؟
منم سلام میکنم مجدداً خدمت رفقای حاضر در جلسه. قبل از این که به این موضوع بپردازم، فقط یک اشتباهی رو که تو جلسه قبل در واقع مرتکب شده بودم تصحیح کنم اینجا. در مورد تعداد زندانی ها یکی از رفقا پرسید، تعداد اعدامی ها، من در مورد سالن 3 یک تعدادی رو برشمردم، سالن 3 که در سال 65 گفتم حدود 400 نفر زندانی بود یا 400 خورده و بعد تعدادی آزاد شده بودن طبق مرور و یه تعداد به اصطلاح تقسیم شده بود و ماجرایی طی شده بود. در سال 67 گفتم که از اون گروه 400 نفری یه چیزی حدود 20 نفر باقی مونده بود. متاسفانه من یه مقدار نه چندان کم گفتم، دلیلشم اینه که من ملی‌کش‌های چپ رو، زندانیان ملی‌کش چپ رو از قلم انداخته بودم، کسایی که در واقع باید آزاد می‌شدن و به دلیل نپذیرفتن شرایط زندان همچنان مونده بودن داخل زندان و تو گوهردش منتقل شدن. این زندانیان چپ قریب به اتفاقشون تا اونجا که من میدونم سال 67 اعدام نشدن، یعنی کارشون به اعدام نکشید و باقی موندن. با احتساب این مسئله در واقع یه چیزی حدود باید 90 نفر بالاتر یا این حدودها از زندانیا از اون 400 نفر باقی مونده باشه، چون بعد از اینکه چیز اومدیم خودم دوباره گوش کردم صحبت ها رو، متوجه شدم که اون ملیکش های چپ رو که زنده ماندن از قلم انداخته بودن. به هر حال الان این ترتیب تصحیحش میکنم که یه اشتباهی رخ نده توی. خب برگردیم به سوالی که رفیق بهمن مطرح کرد راجبه اینکه این اصلا این گروه توحیدی حدید چی بود و این خط شریعتی چی بود و غیره. خب واقعیت اینه که این گروه و جریاناتی شبیه این گروه خب یه بخش بسیار بسیار کوچکی بودن از یک مجموعه بسیار بزرگتر در جامعه اون زمان و تلقاتوماتی که درون اون جامعه جریان داشت. در واقع اون تلاطمات و اون جریانات بود که سرنوشت جریانات رو تعیین میکرد، اونا تأثیر میذاشت، اونا رو به جلو میکشون و در واقع ترکیب زندانیان رو هم تعیین میکرد از اون به بعد. اما من اجازه میخوام قبل از اینکه به این گروه بپردازم، چون هرچند خب یک چیزهایی رو توضیح میده بیان میکنه، در واقع 10 سال به قبل از سال 67 برگردم و از مقطع سال 57 شروع کنم و قیام انقلابی که در جریان بود. خب همه بالاخره میدونیم که در سال 57 پیش از قیام بهمن، در واقع پیش از بهمن ماه، نیروی توده‌ای عظیمی حول خمینی جمع شده بود. خب پایگاه اجتماعی این نیرو طبیعتاً روحانیون، بین روحانیون، مذهبیون، بورژوازی بازار، خرده بورژوازی بازار، خرده بورژوازی شهری بود و مؤتلفینی هم در واقع در میان لیبرال ها، نهضت آزادی، جبهه ملی، بخشی از جبهه ملی و در واقع طرفداران بنی صدر که بعدها به هر حال خطشون یه مقدار جدا شد، داشت این جریان خمینی. در همین زمان نیروهای چپ هم به سرعت در حال رشد بودن، یعنی همون قبل از قیام از میان کارگران، خرده بورژوازی شهری، دانش آموزان نیرو جذب میکردن. تداوم اعتصابات نفت و کارگران نفت هم که همراه بود با گسترش سازمان یابی کارگری تو بخشهای مختلف و به خصوص خود نفت، رشد این نیروهای چپ رو و همینطور رشد مجاهدین رو تصریح میکرد، تشدید میکرد و به خصوص بعد از آزادی زندانیان چپ و زندانیان مجاهدین از زندان، این در واقع سرعت جذب نیرو از جامعه یک ابعاد عجیبی داشت به خودش میگرفت و این در واقع نیروهای خمینی، لیبرال ها و آمریکا و غرب رو نگران میکرد. این مسلم بود اون زمان که شاه و ارتش هنوز میتونستن مقاومت بکنن و سرکوب بکنن، ولی این هم مسلم بود که دیگه نمیتونن جلوی رشد و تکامل انقلاب رو بگیرن. میتونستن، چه بسا مدت ها میتونست ارتش سرکوب کنه، در یک لحظاتی یا مقاطعی جنبش رو دچار افت بکنه، اون قیام رو و اون تحرک اعتراضی و تظاهرات و غیره رو، و ولی واقعا روشن بود که در صورت ادامه حکومت شاه در مدت کوتاهی این توازن نیروهای سیاسی به نفع چپ تغییر خواهد کرد. ابعاد پایگاه اجتماعی خمینی بسیار بسیار عظیم بود، اما رشد نیروهای چپ ده ها برابر بیشتر از رشد نیروهای خمینی بود تو جامعه تو اون مقطع. و پیشبینی هم می شد که در واقع با جلو رفتن وقایع این رشد نیروهایی که به سمت جریان در واقع مسلط در اون زمان خمینی جذب می شد رو به کاهش بذاره و حتی متوقف بشه و یا منفی بشه، ولی رشد نیروهای چپ به مراتب باز هم تشدید بشه و افزایش پیدا بکنه. خب در این لحظه بود که طبق اسنادی هم که هست و بعدها بیرون اومد و اینا، که آمریکا و غرب دست به کار شدن. از جزئیات مسئله میگذریم چون به هر حال رفقا میتونن برن مطالعه کنن و هست، همه جا هست، خیلی از این جزئیات هم شنیدن بسیاری از افراد و دوستان و اینا. خب از جانب آمریکا دیدارای با خمینی در پاریس صورت گرفت. جنرال هایزر در دی ماه به ایران آمد از طرف آمریکا و یک ماهی در ایران بود و در واقع مطرح که ارتش رو از سرکوب تظاهرات و تظاهرات من کرده بود، از سرکوب طرفداران خمینی و تظاهرات هایی که به هر حال عمدتاً طرفداری از خمینی تو خیابان‌ها جریان داشت، و در واقع به شاه هم دستور داد در واقع که چه سریعتر خاک ایران رو ترک بکنه، که به هر حال بعد از قبل از اینکه هایزر از ایران بره در واقع شاه ایران رو ترک کرده بود در بهمن ماه. خب روشن بود ماجرا چیه، باید یه حکومتی می آمد که نیروهای چپ و کمونیست و ضد امپریالیست رو سرکوب کنه، کاری که دیگه از عهده دولت شاهنشاهی بر نمی اومد. خب با استقرار جمهوری اسلامی بعد از 22 بهمن و اینها، رشد نیروهای چپ روز به روز هم باز ابعاد نجومی تری به خودش می گرفت. همونطور که گفتم از میان کارگران، خرده بورژوازی مدرن شهری، خرده بورژوازی روستا، حتی دانش آموزان مدرسه مدارس و اینها نیرو می گرفتن، چپ و مجاهدین نیرو می گرفتن و با سرعت بسیار زیادیه. یه خاطره رو از اون زمان نقل کنم در مورد خودم به هر حال یک دانش آموزی بودم که به هر حال 18 ساله و سال آخر دبیرستان، یک روز در همون اسفند ماه سال 57 بود، بعد از در واقع سرنگونی و سقوط شاه، فتوایی از طرف خمینی صادر شد که تمام مقلدین آقای خمینی، یعنی مقلدینش، باید اسلحه هایی که در واقع در طی قیام، در طی روز آخر قیام 21 و 22 بهمن گرفته بودن، مصادره کرده بودن از توی پادگان ها یا از توی هر شکل دیگری، بیان به نهادهای کمیته انقلاب اسلامی و غیره تحویل بدن، به اون نهادهایی که در حال شکل گیری بود از طرف حاکمیت جدید. من به عنوان یه جوان در واقع بی تجربه اون زمان تعجب کردم از این فتوا، گفتم که عجب فتوای احمقانه ای، بالاخره یک سری نیروهایی هستن که مقلد خمینی نیستن، مثل چپ ها، مثل مجاهدین و نیروهای دیگه و حتی به هر حال سلطنت طلب ها یا هر چیزی، و اینا مسلحن و اینا با این فتوا اسلحه رو تحویل نمیدن و فقط مقلدین خمینی هستن و طرفداران خمینی هستن که با این به این فتوا گوش میدن و اسلحهشون رو تحویل این نهادها میدن و خلع سلاح میشن. در این صورت موازنه نیروی مسلح به نفع مخالفین خمینی، یعنی مخالفین خمینی مسلح خواهند بود، اسلحه خواهند داشت و طرفداران خمینی در واقع خلع سلاح شدن توسط خود خمینی. البته خب به زودی این روشن شد که موضوع چی بود. موضوع چی؟ این بود که بسیاری از این مقلدین خمینی و طرفداران خمینی ریزش میکردن و به سوی نیروهای چپ در وهله اول و بعد در وهله بعد به سمت مجاهدین کشیده میشدن. نیروهایی که توی شرایط انقلابی توی اون فضا و کاریزمای خمینی به هر حال جذب خمینی شده بودن و به سرعت داشتن انتخاب جدیدشون رو صورت میدادن. خب ببینیم در این شرایط وضع شیفتگان شاه یا سلطنت طلبا چگونه بود، چون اونا بالاخره بودن، کسانی بودن تو جامعه ناراحت بودن از اینکه شاه سرنگون شده، در واقع هر جا می نشستن مواجه می شدن تو حالا بین خودشون مسخره می کردن به هر حال این ماجرا رو و اینکه زحمات شاه رو نادیده گرفتن و غیره و غیره، این بحثا مطرح بود. اما واقعیت اینه که تمام نیروهای فعال سیاسی در اون زمان که تو جامعه در تکابو بودن، اینها نیروهایی بودن که در تقابل با سلطنت بودن از پیش و در واقع از یک خیزش سیاسی علیه سلطنت برخواسته بودن و شیفتگان شاه و سلطنت، اونایی که بودن در هر حال در مثلا شمال شهر تهران یا در مناطق مرفه یا به هر حال کسانی که علاقه داشتن یا در میان ارتشیان نمیدونم و جاهای مختلف، اینها در واقع طرفدار ارتجاع مغلوب بودن و هیچ چشم‌اندازی هم به سمت آینده نداشتن. بنابراین هیچ نیروی سیاسی یا هیچ جنبشی رو هم شکل نمی‌دادن. از دستگیری‌ها و اعدام‌های اونها تنها کسانی در واقع در این مدت دستگیر و اعدام شدن که در طی از سال 57 به بعد که از به اصطلاح متعلق به دستگاه سلطنت بودن یا از میان ساواکی ها بودن، از همکاران اون دستگاه بودن و غیره، و بجز کودتای نوژه که در واقع اونم به عقیم بود و یه تعدادی رو در این رابطه دستگیر کردن و اعدام کردن، در واقع هیچ اثری دیگر از یک جریان سیاسی به نام سلطنت، مقاومت یا چیزی دیده نمیشد. در طول زندان هم بعدها شاید استثناءن یکی دو نفر مثلا اومده باشن که در این رابطه دستگیر شده باشن توی مثلا سالهای اولیه دهه 60. هر کی هم بود که توی همون سالهای اول تکلیفشون روشن شد، همون سال 58 و اینا، هر حال اینا بخشیشون اعدام شدن و بخشی هم اگر به عنوان حکم گرفته بودن در زندان ها بودن همون دو سه سال اول چیز، به هر حال تکلیفشون آزاد شد، معین شد و آزاد شدن. هیچ نیروی جدیدی از این سلطنت وارد زندان نمی شد. این فضایی بود که در اون زمان در تصور باید تصویر کرد و بهش فکر کرد. خب لیبرال ها چی؟ لیبرال ها هیچ جایگاهی نداشتن. در واقع لیبرال، کلمه لیبرال در اون زمان به نوعی می شد گفت یه ناسزا بود، یعنی کسی که طرفدار بورژوازیه، طرفدار بازار آزاده، از استثمار فرد از فرد دفاع می کنه، طرفدار سازش با امپریالیسم و غرب و غیره هست و در واقع این نیروها توان جذب اجتماعی رو اصلا نداشت و این روز به روز کاهش هم پیدا میکرد، بر چیز افزوده نمیشد. و تازه اون بخشهایی از لیبرال ها هم که با خمینی ائتلاف کرده بودن مثل نهضت آزادی و غیره، بیشتر از اینکه نیرو جذب کنن از جامعه نیرو دفع میگه ریزش داشتن و به زودی هم از حاکمیت بیرون افتادن، یعنی رانده شدن و اخبارش و تاریخش رو همه میشنن. در واقع جبهه ملی هم همینطور خیلی سریع رفت، دو سه ماه از حاکمیت بیرون رفت و هر حال جریانی تقریبا مجلات روزنامه هایی داشتن اینا، ولی برای جریاناتی تو اون فضا جریانات متروکه‌ای حساب به حساب می اومدن در واقع که افزایش نیرویی نداشتن. اما در این وسط رشد نیروهای چپ و مجاهدین و اینا همونطوری که گفتم نجومی بود. خب مجاهدین خودشون رو عملا به عنوان یک نیروی متحد کمونیست معرفی میکردن و در اندیشه جریانات کمونیستی در اون سالها، در سال 57 و 58 و 59 اینا و به خصوص تا پیش از 30 خرداد، مجاهدین در اندیشه اینا هم به منزله یک متحدی که میتواند در یک در جبهه نیروهای به اصطلاح کمونیستی به هر حال زیر این مجموعه، زیر این چتر جابگیر قلمداد میشد و هر حال جریانی بود که تحت این هژمونی رو در طول تاریخ مبارزاتیش به یه نوع پذیرفته بود، عناصری رو اقتباس کرده بود از بر واقع مارکسیسم و کمونیسم و غیره، به قول معروف به افکار و به ایده های دیگرش سنجاق کرده بود و یک بمان یک نیرویی که هنوز ضد امپریالیسته، نمیدونم سرودش نمیدونم آمریکایی بیرون شو خونت روی زمینه و غیره بود، مجاهد پرکینه سر کوچه کمینه، از این اینا تو این وضعیت بود و به هر حال به عنوان یک نیروی تحت هژمونی اون فضای کمونیستی در درون جامعه در واقع داشت عمل میکرد. هرچند خب به هر حال یک جریانی بود که خواستگاهش و پایگاهش خورده بورژوایی بود، در موضع‌گیری های سیاسیش کاملا آشکار بود، مثلا به هر حال لنگ میزنه به جایی که به اصطلاح هرچند خودش رو به لحاظ طبقاتی در کنار یک نوعی در کنار نیروهای چپ معرفی میکرد و میگفت اولین مرزبندی ما در واقع طبقاتی است و که در کنار نیروهای قرار میگیریم که به لحاظ طبقاتی به اصطلاح علیه بورژوازی و سرمایه‌داری عمل میکنند، اما در موضع‌گیری های سیاسی به هر حال بحث انحصارطلبی روحانیت و حزب جمهوری اسلامی رو مطرح میکرد و اینها به هر حال یک مواردی بود که تو این جریان وجود داشت و برای اون کشون به اون چیزی که بعدها دیدیم. خب در همون فاصله، در همون فاصله سال 57 تا 58 و اینها و 59، هجوم نیروهای جوان به نه فقط از میان کارگران بلکه از میان خرده بورژوازی هم اونچنان به سوی نیروهای چپ و به خصوص به سمت سازمان چریکای فدایی خلق که به هر حال پیشینه‌ای هم داشت زیاد بود که این جریانات توان سازماندهی و جذب این نیرو رو نداشتن واقعا، یعنی نمیتونستن اینا رو بگیرن توی معروف سازماندهیشون بکنن و غیره، به اندازه کافی اون کادر با تجربه‌ای که بتونه این نیروی عظیمی رو که مثل سیل داشت وارد میشد سازماندهی بکنه و به قول معروف جذب کنه وجود نداشت. در واقع تو اونجوری که ما شاهدیم در اواخر سال 58 در واقع نیروهای سازمان چریکای فدایی خلق شاید بالغ بر 500,000 نفر بود، جوانانی که حتی شاید اگر سمپاتاشون در میان اخشار دیگر جامعه در میان نمیدونم مسنترها و غیری رساب میکردی از این همه به مراتب شاید بالاتر هم میبود. همین اتفاق در مورد سازمان پیکار که به هر حال تازه به وجود آمده بود، رزمندگان، اتحادیه کمونیست‌ها و غیره هم مصداق داشت. کومله هم که در کردستان به هر حال به عنوان یک جریان کمونیست رادیکال در واقع داشت عمل میکرد و یک جایگاهی برای خودش در اونجا داشت. خب هرچند توی خود همین جریانات چپ هم در واقع خواستگاهشون و بخش بزرگی از پایگاهشون در درون خرده بورژوازی بود، اما به هر حال این روشن بود که تفوق تفکر کمونیستی و مارکسیستی اونچنان بالا بود بر این جریانات که دائما نقد طبقاتی توی این جریانات جریان داشت و یک مسیری از تصفیه افکار خرده بورژوایی و خلقی و غیره داشت طی میشد در درون این جریانات. ولی همین ائتلاف نانوشته طبقاتی که در درون این جریانات چپ موجود بود عملا داشت تنش در درون این جریانات رو تشدید میکرد و به شکاف و انشقاق و انشعاب هم میانجامید. به طور مشخص سال 59 این انشعاب به درون سازمان شریکای فدایی خودش رو نشون داد و بخش بزرگی از اونها در واقع از کل جریان فدایی در واقع منشعب شدن و بخششون به سمت جریان اکثریت رو تشکیل دادن و بخش بزرگی و که به سمت حزب توده کشیده شدن. خب بحثایی که در واقع بود این بود که درک از دوران چیست، نمیدونم تضاد اساسی چیه، تضاد عمده چیه. در واقع تضاد اساسی بحث این بود که تضاد کار و سرمایه است، تضاد عمده تضاد بین خلق و امپریالیسم و غیره. همین در واقع مورد جدال بود و همین بحث که در واقع به نوعی ریشه در تفکرات انترناسیونالیست و نمیدونم آکادمی های شوروی و راه رشد غیر سرمایه داری هم داشت، در واقع باعث میشد که این لرزش ها و این تنش ها و انشقاقات در واقع به وجود بیاد تو این جریان و در واقع یک بخشی از جریان چپ، در واقع بزرگترین جریان چپ خاورمیانه رو که اون روز گفته میشد، به سمت حزب توده کشان. این بحثا همین مسئله در درون جریان دیگه هم کم و بیش جریان داشت و باعث شده بود که مثلا در سازمان پیکار بحث این تضاد عمده اصلا تغییر کرده بود به تدریج. که آقا تضاد عمده چیه؟ آیا مگه میشه تضاد اساسی تضاد کار و سرمایه باشه؟ و تضاد این بحث مطرح شده بود که از آن اصلا تضاد با امپریالیسم برای کمونیست ها یک امر تاکتیکیه. یعنی این بحثی بود که تو پیکار در سالهای اواخر سال 59 اوایل 60 جریان پیدا کرده بود که اصلا یه تضاد تاکتیکیه و این نمیشه از این نقطه حرکت کرد. و ولی همین مسئله مثلا در سازمان‌های مثل پیکار و رزمندگان هم تأثیر گذاشت و بخشی از اونها رو در واقع گرایشی در این جریان به وجود آورد، حتی به سمت افکار حزب توده در واقع. یعنی این حتی نه فقط رو جریان فدایی بلکه دو جریان‌های دیگر هم به نوعی عمل می‌کرد. خب از سال 59 در واقع از تابستان 59 رشد مجاهدین نسبت به رشد فداییان بیشتر شد. تا پیش از اون اصلا قابل مقایسه نبود. یعنی اون فدای عمومی دست جریانات چپ و چپ بود و از 59 شاهد بودیم که رشد مجاهدین رو به ازدیاد گذاشت. خب دلیلش هم روشن بود. یکی اون انشعاب بزرگی که ضربه بزرگی به جریان چپ بود در واقع تأثیر گذاشت و میدان رو در فرصت و میدان رو برای مجاهدین خالی کرد که بتونن تو اون فضا رشد بکنن. و نکته مهمتر البته این بود که ریزش نیرو از درون حاکمیت تشدید شد. یعنی طوری که مذهبیون زیادی از درون از حاکمیت جدا می شدن، رانده می شدن، بالاخره اون حس انقلابی و اون تأثیر اون حس قرار می گرفتن و طبیعتاً به مجاهدین می پیوستن. این بود که میگم در این دوره یک رشد سریعتری در مجاهدین رو شاهد بودیم. ولی خب علی‌رغم این مسائل رشد درون جریان کمونیستی عمیق‌تر بود، به خصوص شدید بود، سریع بود، ولی عمیق‌تر هم شده بود. یعنی ترجمه و نشر آثار کمونیستی تو زمینه اقتصاد سیاسی و غیره و انتشار آثار مارکس و اینها افزایش پیدا کرده بود. کاپیتال جلد اولش تو اینها تجدید چاپ شده بود و به هر حال داشت بیرون می اومد آثار دیگر و این باعث شده بود که تعمیق و نقد طبقاتی در درون این جریانات شدیدتر بشه، به طوری که در واقع این جریانات هرچی از 57 به 60 کشیدن در اون ماهیت طبقاتیشون افزایش پیدا کرد، به خصوص از 60 تا 64 ما شاهد بودیم که مباحث طبقاتی بر اینا خیلی حاکم شده بود و به سمت سازماندهی طبقاتی و کارگری کشیده شده بودن. من که خودم توی زندان بودم سال 64 متوجه شدم که تمام دستگیری های جریانات مختلف از راه کارگر، فدایی اقلیت، پیکار و غیره، به یه نوعی با کارخانه ها، فعالیت های کارگری و غیره مربوط بودن و اتهاماتشون شامل این موارد میشد و از اون در واقع حیطه فعالیت سالهای 60 و غیره فاصله گرفته بودن. مفاهیم خلقی تقریبا در حال حذف شده بود از ادبیات اینا. مطالعه کاپیتال به خصوص در میان خط 3 و به خصوص در میان بخشای از پیکار و اینا گسترش پیدا کرده بود در بیرون از زندان، به طوری که وقتی وارد زندان می شدن به هر حال در یک طور زمانی به بعد، به خصوص از سال 64 به بعد، آدم های تئوریک تری با نظریات به قول معروف با مطالعه بیشتر روی اقتصاد سیاسی و کاپیتال در واقع وارد زندان می شدن. در این فاصله در واقع یک جریان یا درون پیکار جدا شده بود به نام محفلی شکل گرفته بود از باقی مانده های پیکار، در واقع پیکار که متلاشی شده بود از همون سال 60-61 و به نام پیکار سوسیالیستی، که واقعا کار نسبتا عمیقی روی این مفاهیم مبارزه طبقاتی و کمونیسم و غیره انجام داد تو فاصله، که تأثیرات زیادی در خود زندان و بین بچه های چپ زندان گذاشت. این مجموعه رو دارم میگم به این معنا که بگم که در واقع در تمام اون مدت از سال 57 به بعد یه شبح کمونیستی در آسمان ایران در پرواز بود و این انشعاباتی هم که در درون این جریانات به وجود آمد و حتی ضرباتی هم که خوردن پایان کار نبود، بلکه به منزله رشد مبارزه طبقاتی و تقویت نقد کمونیستی در واقع محسوب میشد. حالا برگردیم به سوال رفیق بهمن در مورد اینکه این گروه توحیدی حدید و اون خط شریعتی چی بود که به هر حال یه چنین حکم بالایی میگرفتی یا به هر حال توی این شرایط قرار گرفتی. خب واقعیت اینه که در اندیشه خود شریعتی چند تا مؤلفه وجود داشت که کاملا متفاوت بود با جریان مذهبی مرسوم. یکی این که تز اسلام منهای روحانیتش بود که به هر حال یک گرایش مخالف روحانیت رو شکل میداد و در جاهای این به هر حال حتی به نقد طبقاتی روحانیت نزدیک شده بود خود شریعتی و مطرح کرده بود که ریشه روحانیت در گذشته در واقع در دوران فئودالیسم کجا بوده و در دوران سرمایه‌داری این ریشه روحانیت در درون بازار هست و از همون جایی میاندیشد که میخورد. این اصطلاحی بود که به کار میبود. علاوه بر اون خب شریعتی به هر حال سوسیالیسم رو معتقد بود، باور داشت، هرچند خب به شکل تخیلی در واقع این سوسیالیست در ذهن اون تجسم پیدا میکرد. مسئله نفی مالکیت خصوصی و دیالکتیک و اینا به هر حال از مؤلفه‌هایی بود که شریعتی بر اون پافشاری داشت و غیره. نکات دیگری هم بود، در هر حال چیزی که به نام شیعه یک حزب تمام مطرح میکرد عملا عناصری بود که از به قول معروف حزب لنینی گرفته بود، حزبی با خواستگاه طبقاتی، پایگاه طبقاتی، جهتگیری طبقاتی، استراتژی، برنامه و غیره، که میگم اینا مؤلفه هایی بود که در اون اندیشه وجود داشت. در سال 56 و بعد از مرگ حالا مشکوک شریعتی یک سری جریاناتی شروع به شکل گیری کردن، محافلی شروع به شکل گیری کردن که به یه نوعی خودشون رو منتسب به خط شریعتی و افکار شریعتی معرفی کردن. خب در اونجا مثلا میشه از فرقان نام بود، گروه فرقان که هرچند خب شاید چیز بود، یک تعصبی داشت، یک وابستگی بین خودش و جریان تفکرات شریعتی و دفاع از شریعتی حس میکرد و مطرح میکرد. و جریان دوتا جریان دیگه هم به هر حال بودن در میان این جریانات به نام یکی آرمان مستضعفین، یکی هم گروه توحیدی حدید. خب حالا گروه توحیدی حدید یک جریانی بود که به هر حال به یک رویکرد ابتدا در زمان شاه همون سال 56-57 نظامی داشت، یعنی به عنوان گروه نظامی هم عمل میکرد در سال 57 و در واقع پایگاه اصلیش اونجایی که از اونجا بلند شده بود و شکل گرفته بود شهر همدان بود. در اونجا این گروه در سال 57 بعد از اینکه شاه در واقع در شهرهای مختلف ایران اعلام حکومت نظامی کرد و در شهر همدان هم فرماندار نظامی اعلام شده بود و یک فرماندار نظامی اونجا داشت که به نام کازرانی الان در اسمش یادم نیست، به هر حال یک افسر ارتش بود که فرمانداری نظامی اون شهر رو به عهده داشت و خیلی هم تو بیرحم بود در سرکوب مردم و تظاهرات و از اون برم مورد یه جوری نفرت مردم بود. خب این جریان موفق شد این فرد رو ترور بکنه، این گروه تولیدی عدید در واقع به ترور فرماندار نظامی دست زد و بعد یک سری عملیات کوچکتری هم این برانور مثل اصلاح پرتاب به دستی و غیره داشت و این باعث شد که توی اون شهر بسیار طرفدار پیدا بکنه و یه سری سمپاتی و طرفداری و هواداری این گروه رشد کرد، یعنی این جریان هم در واقع به یه نوعی رشد کرد. خب پس از در واقع بهمن 57 این جریان به هر حال با توجه به رشدی هم که طی این مدت کرده بود این هم دچار مشکل شد. یه بخشی از نیروهای این جریان در واقع جدا شدن و به سمت طرفداری از خمینی رفتن در همون اوایل و این جریان در واقع به یه معنای تصفیه شد و رادیکالتر شد از طرف دیگه، نه به لحاظ نظامی چون به هر حال در اون زمان دیگه مشی نظامی نداشت و اون مشی نظامی و نظامی گریش در واقع مربوط به پیش از سال 57 بود، بلکه شروع کرد به نام در واقع در تقابلش با روحانیت، در واقع به یه تعبیری نزدیکیش به اصطلاح افکار شریعتی از یک طرف دیگه و به لحاظ طبقاتی به خصوص شروع به رادیکال شدن کرد. این اتفاق در درون آرمان مستضعفین هم افتاد. آرمان مستضعفین هم یه گروهی بود که نسبتاً بزرگتر بود، شناخته شده‌تر بود و طوری که به هر حال در مدت کوتاهی مثلا در انتهای سال 59 این گروه توحیدی حدید تحلیلش از جنگ این بود که این یک جنگ ارتجاعی است در بین بورژوازی دو تا کشور ایران و عراق و تحلیل های این جریان طبقاتی بود از درون حاکمیت، فاکت می آورد از لنین، منابع و مطالعاتیش در واقع از بیشتر برمیگشت به مطالعاتی از مجموع آثار لنین و غیره و بعد شعارها و موازهش هم در واقع به چپ نزدیک تر می شد به طوری که زیر نشریه آرمان مستضعفین شما میتونید بخونید که پرولتاریا ضامن انقلاب اصیل مکتبیه. در تراکت های گروه توحیدی حدید شما میدیدید که حتی از دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میکنه، سوسیالیسم، نمیدونم الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، مبارزه طبقاتی و غیره. یعنی عملا این جریانات با رادیکالیزه شدن شرایط تحت تأثیر اون شبح کمونیستی بر جامعه اینها هم در واقع داشتن علارغم تمام تناقضات بنیادی که در اندیشه به قول معروف این جریان میتونست وجود داشته باشه و داشت و بعدها به عقیم شدن در واقع این جریانات منجر شد داشتن به این سمت میومدن و تو اون فضا در واقع جلو میومدن. خب همون فضایی که میگم در واقع این اتفاق برای خود این مجموعه هم افتاد. این جریان ضربه خورد در همون سال 60 در واقع ضربات اساسی خورد، از بین رفت، اعضای اصلیش و غیره دستگیر شدن و آخرین نفری که به اصطلاح یعنی رابطه خود منم بود در سال 61 دستگیر شد. نهایتا ما یک محفلی موندیم از این جریان که برای یه نوعی احساس پیشاوندی و نسبت میکردیم با این جریان و این تفکر و جالب این بود که از سال 61 اصلا گرایش خود ما به عنوان یک جریانی وابسته به اون گروه، محفلی وابسته باقی مانده از اون گروه تغییر کرد. یعنی شروع کردیم ما به فعالیت‌های کارگری، مثلا من ارتباطاتی در بین این محفل با کارگران ماشین سازی عراق مثلا شروع به برقرار شد، با کارگران نساجی در کرمانشاه آه در واقع شروع به برقراری ارتباط کردیم، یعنی کار سازماندهی طبقاتی تبدیل شده بود به فعالیت یک جریانی با این پیشینه در واقع فکری، که هرچند در از مذهب به عنوان علیه مذهب صحبت میکرد و در واقع مذهب رو به یه نوعی یک چیز طبقاتی تاریخی براش قائل بود در افکار شریعتی، که از اصلاح یک توحید تاریخی بود که از مبارزه مستضعفین در طول تاریخ نشأت میگرفت، با وجود این به هر حال یک جریانی بود که مبانی قول معروف هگلی چپ توی بر اون حاکم بود به لحاظ فلسفی و غیره، ولی به هر حال این روی ما تاثیر گذاشته بود. خود من دیگه از سال 60 به خصوص، از شروع سال 60 به هر حال شروع کرده بودم کاپیتال رو به طور جدی مطالعه کردم، همون کتاب‌های اقتصاد سیاسی مارکسیستی رو با دقت و فشرده مطالعه می‌کردم، به طوری که در سال 61 و 62 در واقع نوشته هایی که از این محفل باقی مانده از اون گروه بیومد، مثلا یادم برای دوتا از چند تا از مطالبی که بیرون اومده بود، دوتا شینا بود، مثلا تاریخچه جنبش کارگری در ایران، مثلا شما نگاه کنید در اون زمان یک جریانی با اون مختصات به شروع میکنه به کار تحقیقاتی رو تاریخچه مبارزات کارگری در ایران از زمان کارگران باکو تا در واقع سال 57، و با توجه به کمبود منابع با اطلاعاتی که این ور اون ور جمع آوری کرده بود از 57 تا به اصطلاح 60 و 60 و اینها، این در واقع این یکی از نوشته هایی بود که مقالاتی بود که از این جریان در سال 62 بیرون آمد. و یکی دیگه مثلا مطالعه بود که روی توسعه سرمایه‌داری در آمریکای لاتین انجام شد و خود من در واقع در شرکت داشتم در این مطالعه، و یک اثری مقاله اسلام مفصلی نسبتا مفصلی بیرون آمد که به نام توسعه سرمایه‌داری در آمریکای لاتین، در از برزیل و آرژانتین و غیره تا شیلی، پرو و حتی اشاراتی به نیکاراگوئه و نمی‌دونم جاهای دیگه هم در سطحی که منابع امکان فراهم می‌کرد پرداخته بود، که واقعیت قضیه همین مسئله برای من مبنای نظری تفکرات بعدیم بود که همین الان هم اثر خودش رو نشون میده و توی زندان به خصوص بخشی از نیمی از فکر منو در دورانی که توی انفرادی بودم توی زیر بازجویی هم علارغم اون استرس زیر بازجویی که توی انفرادی حاکم بود، ولی بخشی از روز رو میذاشتم به فکر کردن در مورد همین بحث توسعه سرمایه‌داری در ایران، و اونو داشتم توی ذهنم تطبیق میدادم با ایران که خب این چه جوریه، یعنی یک دیده به این شکل. این روندی بود که در جامعه ایران واقعا جریان داشت، میگم اون شبح کمونیستی بود که هیچکی نمیتونست ازش فرار کنه و داشت پررنگتر و قویتر میشد بر آسمان جامعه، و ترکیب زندانیان هم در طبیعتا از این شبح و از این توازن نیروها در خارج از زندان ناشی میشد. خب همونطور که گفتم اثری از سلطنت طلبان جدید، جنبش سلطنت طلب، جنبش نمیدونم فلان در درون زندان شما نمیدیدید، لیبرالا در زندان از نهضت آزادی که امیر انتظام بود که خودشو عضو لایک نهضت آزادی معرفی میکرد تو جریان، که واقعا اگر امروز داشتم همین چند وقت پیشا فکر میکردم کسانی که امیر انتظام رو دستگیر کردن از دانشجویان خط امام، در واقع امروز اگر بخوای مقایسه کنی امیر انتظامی که اون روز لیبرال بود و به هر حال خواهان سازش با آمریکا بود و غیره، نسبت به این خود دانشجویان خط امامی که امروز هستن، مثل عباس عبدی ها و نمیدونم اینا، در واقع اسقرزاده ها و اینا امیر انتظام پیش اینا زده امپریالیست محسوب میشد اگر بخوایم بگیم. طرفداران بنی صدر بودن که بعد از 30 خرداد، بعد از مثلا بیرون رانده شدن بنی صدر از حاکمیت، یه در همون سال 60، در همون تابستان 60 چند نفری ازشون دستگیر شدن و به زودی هم آزاد شدن. سودابه صدیفی بود، قزنفر پور بود، احمد سلامتیان بود که خیلی هم زود بالاخره بعد از 1-2 سال، حالا دقیق یادم نیست چقدر، ولی آزاد شدن. این بود که زندان در واقع در قرق کمونیست ها و مجاهدین بود و در واقع چیز نیروی دیگری در زندان وجود نداشت. در واقع سرکوب زندان هم سرکوب کمونیسم محسوب میشد، چون مجاهدین هنوز هم در زندان همونطوری که گفتم یک نیروی ضد امپریالیستی رو تشکیل میدادن که هرچند رفتارهای خاص خودشون رو داشتن، ولی از نفی استثمار از فرد صحبت میکردن، از الغای مالکیت خصوصی، جامعه بی طبقه توحیدی و غیره، به نوعی سعی میکردن که خودشون رو با این مفاهیم توضیح بدن و زیر این در واقع چتر چپ و کمونیسم قرار بگیرن. این توضیح بود که در این رابطه به نظرم میرسید. امیدوارم که کفایت کرده باشه.
خسته نباشید، خیلی توضیح مفصلی بود اتفاقا. خب زمینای به اصطلاح این رو نه فقط در مورد خود اون گروه، بلکه اون زمینای عمومی به اصطلاح تحول توی چپ رو و توی فضای سیاسی ایران رو خب خیلی خوب توصیف کردیم به نظر من. من حتی سوال بعدی که در رابطه با ترکیب زندان داشتم، خب که چه ترکیبی رو شما تو زندان تجربه کردید از همون موقعی که وارد زندان شدید و این حرفا، خب من فکر میکنم الان بخش زیادی از این سوال رو در واقع تو همین توضیح مفصل شما جوابش دادی. خب بالاخره معلوم میشه، یعنی با این چیز معلوم میشه که فضای عمومی حاکم بر مثلا فعالیت سیاسی بخش عظیمی از جامعه، یعنی بیشترین، یعنی شاید میشه که فعالترین بخش از سیاسی، فعالترین بخش جامعه، معلوم میشه که فضای حاکم برش چی بوده و به کدوم سمت داشتیم می‌رفتیم. بسیار عالی. خب بنابراین خب روشنه که در رابطه با این حکم 12 سال هم، خب یعنی اینجا با توجه به اینکه چیه، با توجه به اینکه دیگه مسئله بر سر خیلی مسئله بر سر بارز مسلحانه اینا که نبوده و حتی بر سر اون به اصطلاح جنبه های مثلا فرض کنید افکار شریعتی علیه روحانیت به طور ویژه و نقدش به روحانیت هم میشه گفت نبوده حتی، بلکه اون فضای عمومی به اصطلاح حاکم، یعنی فضای عمومی چپی که حاکم بوده حتی بر گروه های مثل به قول خودتون آرمان مستضعفین و حتی گروه های مذهبی این تیپی، خب یعنی اون فضای چپی که حاکم بوده، این بیشتر به اصطلاح هدف، یعنی آماج حمله بوده که قرار داشته، قرار گرفته و این حرفا. بسیار عالی. من این دیگه این بحث رو اگه خود شما تو بحث دوباره چیزی اضافه کردین در مورد ترکیب زندان که چی بوده چی نبوده، این رو میتونین اضافه کنین بعدا تو لابلای صحبت ها اینا. منتها بریم روی ادامه اون وقایعی که در 67 افتاد. خب ما میگم تو جلسه قبل در رابطه ادامه‌های مجاهدین صحبت کردین شما، در مورد وضعیت چپ چطور، چپ از چه موقعی به اصطلاح ادامه شروع شد تو چپ، چپی ها رو، چون بالاخره اینجوری که ما فهمیدیم اولش خب چپی ها اصلا اطلاع نداشتن، اینا رو جدا کرده بودن و قبلش که جدا نبودن، اینا رو بعد جدا کردن. خب یا و بعد وقت از چه تاریخی شروع شد و چه جوری این پیش رفت، اینو اگه میشه یه توضیح بدید، چون بعدش اون وقت من یه سری سوالات دارم در مورد اینکه شما گفتید اینو جدا کردن و این متفاوت بحثه بعدش. خب یعنی که میخوایم بدونیم بگیم اون پس زمیناش چیه، چون بالاخره تای قضایا اینجوریه که میخوایم بفهمیم که علل واقعی این قضیه چی بوده دیگه، چرا این اتفاق افتاده. ولی برای اینکه اینا رو بفهمیم یه مقدار خود وقایع رو اول بهتر باش آشنا بشیم. در مورد چپ این قضیه چجوری اتفاق افتاد، یعنی از کی شروع شد، چجوری شد، و اگه اطلاع دارید آیا در مورد اونها، خب اونها که نمیتونستن اصلا این سوال نمیکردن که جرم شما چیه، اگه منافقی یا نه، خب سوالایی که از اونها میکردن چیه، مثلا فرض کنید یه راه کارگری یا یه توده‌ای یا یه نفر مثلا فرض کنید طرفدار یه خط سیاسی کاره، مثلا فرض کنید سابقا رزمندگانی، اینا رو چه سوالی ازشون میکردن که بعد حکم اعدامشون رو میدادن، چه جوری بوده؟ اگه اینا رو اطلاع دارید یه مقدار بیشتر توضیح بدید و روند شما آشناتر بشه.
خب دفعه قبل گفتم در واقع اعدام ها بالاخره از 6 مرداد شروع شده بود و اینها، که با همه اون فضایی که گفتم، خبریایی که گفتم و غیره، و اینکه عملا چپ‌ها در موقعیتی قرار گرفته بودن در طرف دیگر مثلا زندان گوهردشت، مجاهدین در یک طرف دیگه، اصلا هیچ اطلاعی به سمت چپ‌ها تا زمانی که تمام در طول تمام مدت اعدام در واقع مجاهدین خبری نمیتونست درز بکنه به قسمت‌های دیگر زندان. و اون فضایی که در جلسه قبلم توضیح دادم، شاید در این جلسه هم راجع به اون تدارکاتی که دیده بودن باز هم اشاره بکنیم. خب گفتم که خمینی برای در واقع مجاهدین، در واقع منافقین که گفته بود، یه حکمی داده بود که در واقع این منافقینی که بر سر موضع عناد هستن و پافشاری میکنن بر موضع خودشون، اینها رو محارب محسوب میشن و محکوم به اعدامن. و دو نفر رو نام برده بود به نام نیری و اشراقی، به عنوان کسایی که باید به این کار رسیدگی بکنن و این ها رو در واقع حکم اعدام اینها رو صادر بکنن. و یک نماینده از وزارت اطلاعات در واقع قرار بود توی این حکم خمینی معرفی شده بود بدون اینکه نام ببره، و مطرح کرده بود که رحم بر این منافقین و غیره ساده اندیشی است و باید یک ذره تردید نکنید، وسوسه به دل را ندید، اشداء علی الکفار، و رحم نکنید بر این منافقین و اینا را از بین ببرید. و در پاسخی که در سوالی که موسوی اردبیلی پرسیده بود، به دلیل که ابهام براش پیش اومده بود یا برای یه عده، که آقا این منظور شما، حضرت امام، منظور شما اینه که منافقینی که در واقع حکم اعدام دارند، یا منظور شما شامل منافقینی هم میشه که حکم داشتن، حکمشون رو مدتی از حکمشون هم گذشته؟ که خمینی پاسخ میده که در تمام موارد فوق، هر کس در هر مرحله‌ای که بر سر نفاق باشد، حکمش اعدام است و سریعا دشمنان اسلام رو نابود کنیم. این حکمی بود که بعدها از دفتر منتظری و از طریق منتظری به بیرون درس کرد، لو رفت. چرا؟ چون به هر حال هنوز منتظری در اون تاریخ به هر حال با نهادها، با جریانات درون حکومت ارتباط داشت و این حکم به دستش رسیده بود و اعتراضی کرده بود و اینها که در جلسه قبل هم اشاره کردن. ظاهرا یک حکمی از طرف خمینی در شهریور ماه برای اعدام مارکسیست ها هم صادر میشه، اما این حکم هیچ جا منتشر نشده، چون به دست منتظری هم نرسید در واقع و همچنان ناپیداست. ولی طبق گفته هایی که هست و از جمله همونی که منتظری اشاره میکنه که خامنه ای آمد و گفت میگویند حکم اعدام مارکسیست ها رو از امام گرفتن، ظاهرا چنین حکمی وجود داره، قطعا چنین حکمی وجود داره، ولی به هر حال تا الان رویت نشده. اینجا از پنجم شهریور در واقع اعدام ها شروع شد، اعدام چپی ها شروع شد. گفتم بعد از یک توقف تقریبا 10-11 روزه از 25 مرداد تا 5 شهریور، اونجوری که به هر حال ما میدونیم و گفتم فعالیت های احضار برای اعدام از میان از درون بندها غیر کاهش پیدا کرده بود و ظاهرا هیئت در زندان نبود، در گوهردشت نبود، در اوین هم نبود و غیره، بعد از این 10-11 روز در واقع از 5 شهریور اعدام چپ ها شروع میشه، یعنی هیئت دوباره حاضر میشه در اوین و گوهردشت و به احضار زندانیان چپ میپردازن که قبلا توسط خود همین ناصریان و همین حمید عباسی و لشکری و غیره، داوود لشکری، صورت میگیره و احضار میشه.
منظور از حمید عباسی، ببخشید، منظور از حمید عباسی همین حمید نوریه؟
بله، حمید عباسی، همین
okay.
در واقع این من خودم تو این داد به این به درون هیئت احضار نشدم، هیچ وقت تو این دادگاه نبودم و در واقع اینا که صحبت میکنم از نقل قوله، نقل قول از دوستان خیلی صمیمی که به هر حال جان به در بردن، به خصوص بعد از اینکه تغییرات و تفکیک های دیگری صورت گرفت بعد از اعدام مادر گوهردشت، منو به یک بندی منتقل کردن، من به یه نفر دیگه از بچه های سالن 13 گوهردشت رو که بند در واقع به معنا غیر مارکسیستا بود، بند مجاهدین و غیر همین طرفداران شریعتی و غیر خط شریعتی و غیره بود، دو نفر از ما رو از اونجا جدا کردن به یه دلایلی که توی مصاحبه‌های قبلی توضیح دادم، جدا کردن و ما رو بردن با بچهای چپ و همگی رو و اون مجموعه از بچهای چپ که مصاحبه رو قبول نکرده بودن، در واقع مصاحبه رو قبول نکرده بودن، بردن توی سالن 10 قرار دادن. سالن 12 بالای ما سالن مجاهدین و بخشی از جریانات مذهبی و بخشی از نیروهای چپ بود و سالن 10 که در این زیر اون سالن قرار بود و تشکیل شده بود از 16 تا چپ و در واقع ما هم که به اونها اضافه شده بودیم با اتهام دیگری، مجموعاً 18 نفر و دو نفر از که به هر حال از نظر روانی مشکلی داشتن و به فرم‌ها و به چیزها جواب نداده بودن، اونا رو هم تو اضافه کردن، 20 نفر بودیم که بعداً به اون بند 20 نفر دیگه هم از باقی مانده بچه‌های کرمانشاه، زندانیان کرمانشاه که در اون تاریخ در زندان گوهردشت به سر می‌بردن، به اون بند اضافه کردن و شدیم 40 نفر در واقع. من تو اونجا خب یک سری بعضی از رفقایی که از زندان اوین، از سالن 3 و جاهای دیگه تو اوین می‌شناختم در اونجا بودن، منتقل شده بودن با ما به گوهردشت در سال قبل، و بخشی رفقای دیگری که در همون زندان گوهردشت آشنا شدم و صمیمی شدیم و جزئیات رو در واقع از اونها پرسیدم و به اصطلاح چیزی موثق هست در واقع این چیزایی که میگم. اونجوری که مطرح میشد، اولین سوالی که از زندانیان چپ میپرسیدن، اونایی که به درون هیئت احضار میشدن، پیرامون مرتد فطری بودن بوده. هر کسی مرتد فطری تشخیص داده میشد اعدام میشد فورا. مرتد فطری کی بود؟ مرتد فطری کسی بود که روزی مسلمان بوده یا خانوادهش مسلمان بوده، در خانواده مسلمان به دنیا آمده و یا به اسلام روی آورده و به اصطلاح و بعد جدا شده و بعد اسلام رو ترک کرده و ملحد شده یا به دین دیگری در واقع روی آورده، این فرد مرتد فطری محسوب میشه و طبق حکم اسلام، در واقع این حکم شرع، این باید اعدام بشه، این رو اعدام میکنه. خب تعداد زیادی از زندانیان در همون روزای اول بی اطلاع از این موضوع و بی اطلاع اصلا از چنین حکم شرعی، یا به دفاع از مارکسیسم پرداختن و یا تحت عنوان اینکه به تفتیش عقاید پاسخ نمیدهیم، چون این اون زمان مطرح بود، خود منم حتی با اینکه تمام میتونستم راحت بگم توی فرما خط میکشیدم جلوی مذهب، یا اگه در صورت احضار در طی یک فاصله از سال در طی فاصله شاید مثلا از سال 65 تا 67 در واقع منم اعلام میکردم که اگر احضار میشدم به تفتیش عقاید پاسخ نمیدم. تو جلسات مختلفی در واقع این یکی از چیزهای زندانیان چپ بود در واقع که چون این جواب بدن، در واقع اونا به سوال پاسخ نداده بودن این جمع هم و راهی اعدام شده بودن، این مجموعه راهی اعدام می شدن. کسانی که مرتد فطری تشخیص داده می شدن می گفتن که آره مثلا ما پدرمون خان تو خانواده مسلمان به دنیا آمدیم و بعد مارکسیست شدیم، و کسانی که حاضر به جوابگویی نبودن سر موضوع وای می سادن می گفتن اینجا دادگاه تفتیش عقایده و ما جواب نمی دیم. البته این که اینها بی اطلاع بودن به این معنا نبود که همین سری از اعدامیون اگر مطلع می شدن هم مطلع می شدن لزوما کوتاه می اومدن، نه، در واقع در میان اونها افرادی بودن که در هر شرایطی از مارکسیسم دفاع می کردن، آدم های در واقع ثابت قدمی درشون زنده بود و با موضع بالا. خب حالا من چند نکته رو درباره نحوه برخورد زندانیان در هیئت و برخورد متقابل هیئت با اونا اینجا ذکر میکنم. اول اینکه در میان زندانیان چپ کسایی بودند که موضعشون در هر شرایطی و حتی به قیمت مرگ دفاع از مارکسیسم بود. اینها معمولا یا اعضای بالای جریانات بودند، جریانات سیاسی، و یا بسیار سر موضوع بودند، یعنی موضوع بالایی رو انتخاب کرده بودند، اتخاذ کرده بودند. مثلا میتونم نام ببرم کسایی مثل علیرضا زمردیان، مثلا پیکار، محمد علی پرتویی که خب زمان شاه زندانی، در واقع این از زمان شاه عضو سازمان فدایی بود، سازمان شیکای فدایی خلق، بعد اومده بود بعد از سالهای چیز به سهن نزدیک شده بود و بعد به حزب کمونیست در واقع به معنا پیوسته بود. رضا قریشی از بچهای رزمندگان، از زندانیان زمان شاهی، بعد بطولا معینی از اعضای بالای معروف به اصطلاح 16 آذر، از زندانیان زمان شاه، محمد صبوری در واقع از کادر مرکزی رزم انقلابی، حسن صدر توی رنجبران مثلا، و تعداد دیگری در واقع جز این گروه بودن. من اینا که دارم نام میبرم در واقع همه دوستای خود من بودن، یعنی بارها قدم با هم زدیم، صحبت کردیم و اینکه از مواضعشون کاملا مطلع بودم و میدونستم از اون ثبات قدمشون، از اون مواضعی که اتخاذ میکردن در واقع کاملا مطلع بودم، و توی مرور توی سالهای 65 66 و غیره که به هر حال توی بند بودیم با اینا، همین مواضع رو اتخاذ کرده بودن توی مقاطع مختلفی. بسیاری از ابدی ها در واقع جزء این گروه محسوب می شدن که در اون تاریخ در بند 1325 در اوین قرار داشتن. همچنین در میان چپ ها با موضع بالا، موضع در واقع سر موضع، میتونم از برادران صدرایی نام ببرم، علی صدرایی و حسین صدرایی، که حسین صدرایی کسی بود که مجموعه شعرهای آمریکای لاتین رو ترجمه کرده بود و از هر دو از انسانهای بسیار مقاوم بودن و اصطلاح از مجموعه 16 آذر بودن، جریان 16 آذر. حمید نصیری از اقلیت، کوهی بود به قول معروف تو مقاومت. اسماعیل موسایی پیکار، حمید طالقانی، همایون آزادی از اقلیت، حجت الیان طوفان، کسرا اکبری کردستانی از حزب توده که سابقا فدایی بود، به حزب توده پیوسته بود، زین العابدین که عبدی نامش میدادیم، در واقع دارم به یه نوعی یاد این رفقام هم گرامی میدارم و بیاد میارم، که همین زین العابدین از بچه های 16 آذر بود، جلال فتایی که سابقا فدایی و اقلیتی بود، گرایش پیدا کرده بود به سمت سازمان پیکار، و دیگران و مجموعه زیادی که به هر حال همینجوری تصاویرشون جلوی چشم من الان داره میاد و رد میشه. اینا یا دفاع میکردند در واقع از مارکسیسم، و یا در پاسخ به سوال اینکه اندیشه چیه، چی فکر میکنی، پاسخ میدادند که به تفتیش عقاید جواب نمیدیم. در هر شرایطی اینا سر موضع میموندن و زیر بار مصاحبه و غیره هم نمیرفتن زیر شرایط که مطرح میشد. خب مسلما توی ذهن اینا این میگذشت که در صورتی کوتابیان برفرض از مرگم رهیدم، زنده موندم، موقع با خودم چجوری کنار بیام. یعنی این فکری بود که به هر حال یه زندانی رو آزار میداد و فکر میکرد بعدش چجوری میتونم زنده بمونم. در واقع مجموعه های دیگری هم بودن که مثلا طور دیگه میتونم بازم نام ببرم، همینجور دوست دارم الان توی شرایط قرار گرفتم که داره نامو میاد اینجوری. مثلا جعفر و صادق ریاهی بودن از بچه های راه کارگر، سعید حدادی مقدم بود که اون زمان اتهامش ویژه کار بود، ولی خب خودش یه طور دیگه میاندیشه، یعنی من باش صحبت کرده بودم، خیلی صمیمی بودیم. جواد قائم آبادی بود، کامبیز گلچوبیان بود که بازم اینا 16 آذری بودن، اسدالله پنجشاهی بود از بچه های اقلیت، از اون خانواده معروف پنجشاهی، و و کسای دیگری و زندانیان دیگری که حتی اگر در شرایط خاصی هم مانور میدادن توی مواضع مثلا توضیح میدادن غیره، ولی به هر حال زندانیانی بودن که خط قرمزها رو رد نمیکردن. در واقع این شرایط اون زمان بود. و البته در مورد موضع زندانی هم بگم، موضع زندانی یک چیزی نبود، یه به قول معروف بستگی داشت و شرایط بسیاری بستگی داشت. مثلا علیرضا سپاسی آشتیانی از پیکار بعد از دستگیری تو همون سالهای 60 و اینا، یا 61 الان دقیق یادم نیست، علیرضا سپاسی آشتیانی رو که گرفته بودن، خب فرد شناخته شده مرکزیت پیکار و میدونن چه کار است دیگه، خب همونجا اعلام کرده بود من علیرضا سپاسی آشتیانی عضو مرکزیت پیکار و در هیچ بازجویی و در هیچ چیزی شرکت نمی کنم و بازجویی پس نمیدم. خب این فرق میکرد با یک عضو ساده یا یک هوادار ساده پیکار یا هر جریان دیگری که اصلا صلاح نبود بیاد از این موضوع برخورد بکنه و بدتر شک و تردید حساسیت رو برای بیانگیزه. در نتیجه چه در دوران بازجویی و چه در طی زندان، به هر حال مسئله موضع گیری زندانی به عوامل زیادی مربوط بود. این نیست که بگیم اگر کسی مثلا در یه مقطعی در واقع مانور داده توی موازش لزوما در واقع زندانی بوده که بریده یا به هر حال مقاوم نبوده. نه، به هر حال همه این زندانی ها در جایگاه خودشون دست به مقاومت زدن و غیره. به هر حال مورد دیگه، در واقع مورد دومی که میخوام نام ببرم، از زندانیانی بودن که در واقع بدون اینکه از جریان اعدام مطلع بشن راهی اعدام شدن و میگم بعضی از اینها هم در جریان اعدام ها قرار گرفتن و با خبر شدن چه از اتفاقاتی که پیرامون افتاد و چه از طریق مرسی که دریافت کرده بود، یکی از بندهای چپ دریافت کرده بودن، ولی متاسفانه در روز اول در اختیار بند و بندهای دیگه قرار نداده بودن، به دلیل اینکه فکر کرده بودن شایعه‌ای که مجاهدین ساختن و این میخوان یا شایعه‌ای است که از طرف خود زندانبان داره ارسال میشه توسط مرس به زندانیان و برای اینکه موضع زندانیان رو بیارن پایین. به هر حال در اون روز توجه نکرده بودن، ولی به زودی به هر حال طی روزهای بعد خبر پیچیده بود و معلوم شده بود که اعدامی در کاره و به طور مشخص مثلا رضا قریشی که از جریان اعدام مطلع شده بود در همون روز آخری که خواسته بودن ببرنش برای برخورد با هیئت، دوستانی که ازش سوال کرده بودن که چی کار میکنی، گفته بود که من راه دیگری ندارم، من از مارکسیسم دفاع میکنم. یادش گرامی یکی از صمیمیترین دوستای من بود توی بند سه و سالون سه گوهر اوین در سالهای 65 و 66، به خصوص 66، با او و اسماعیل موسایی دوستان بسیار صمیمی بودیم. حالا من یه خاطراتی میگم وقت رفقا رو اینجا میگیرم، ولی به هر حال احتمالا یکی از رفقایی که اون زمان با ما بود و ممکنه بشنوه یادش میاد و ضمن اینکه چشمانش اشکالود میشه احتمالا کلی میخنده. با من و رضا و اسماعیل موسایی در واقع خیلی با هم صمیمی بودیم دیگه، توی بند اتاق شیش بند 3325 بند قدیم اوین در سال 66 یه گوشه هم کنار هم میخوابیدیم و اینا. این شبها که میشد و موقع خواب میشد و بچه ها جاها رو مینداختن و اینا تو این حال چیز تنگ، این اسماعیل موسایی بلند میشد، در واقع اون شلوار پیجامش رو از توی چیزش بیرون می آورد، از تو ساکش بیرون می آورد که بپوشه و بخوابه. این رفیق ما که میگم خوشبختانه زنده است و اینا، این هر شب یکی دو روز یه بار این پیجامه اسماعیل موسایی رو قایم میکرد تا اون در می آورد برمیگشت ساکش رو بذاره بالا و اسماعیل با قول معروف زیر شلواری با این شورت های ماماندوز همینطوری سرگردان میموند و دنبال پیجامش میگشت و تا مدتی مایه خنده و تفریح به قول ما و اون بچه های دیگه کندور رو بر بودن میشد. این به اصطلاح خاطره بود که از اون زمان الان تو ذهنم اومد. مورد دیگه حجت علیان بود. حجت علیان توی همون روزهایی که در واقع به درون هیئت احضار شده بود به روایت دوستانی که شاهد بودن، حالا یا صداشو از تو فریاد شنیده بودن یا از تو خود راه رو یه مرگ در واقع دیده بودن و از کنارشون عبور کرده بود، اون چنان حجت اعضای هیئت و ناصریان و دار و دستش رو کلافه کرده بود که حجت رو با ضرب و شتم رو زمین و تو راه روی گردش میکشوندن و میزدن و به این طریق اونو اینطوری راهی تناب دار کردن. یه آدم بسیار مقاومی بود، به هیچ وجه کوتاه نمی اومد و همیشه به ما میگفت که این جمهوری همه ما رو میکشه و ما واقعا حرفشون جدی نمیگرفتیم. سومین دسته از زندانیانی که زندانیان چپ در اون دوره کسایی بودن که بعد از باخبر شدن از جریان اعدام ها به دفاع از مارکسیسم دست نزدن و به سوالات عقیدتی هم پاسخ دادن، جواب دادن. این افراد در واقع به دو گروه خودشون تقسیم می شدن. اول یک کسایی که اعتراف کرده بودن، گفته بودن که آره من در یک خانواده مسلمان بزرگ شدم و بعداً مارکسیست شدم، اینا در واقع اشتباه کرده بودن، اصلا از اصل حکم اطلاع نداشتن، فکر میکردن حالا یکم شاخ و برگ بودن، آره خانواده ما پدر ما مسلمانه فلان و بهمانه مثلا ممکنه یک تأثیری بذاره رو قضیه، در صورتی که همین در واقع دلیلی بود برای اینکه اینا مرتد فطری هستن و باید اعدام بشن. دسته دوم افرادی بودن که گفته بودن آره خانواده ما مسلمان بوده، کوتاه اومده بودن به هر حال کیسته کرده بودن، گفته بودن خانوادهمون مسلمان بوده، ما تو خانواده مسلمان بزرگ شدیم، من هم همین الانشم مسلمانم، ولی به اصطلاح تحت تاثیر تبلیغات عدالت طلبانه و جذب حاکم بر جامعه و غیره جذب جریان مارکسیستی شدم، این جنبه هاش منو جذب کرده. خب این افراد در گام اول از مرگ در واقع نجات پیدا میکردن، میرهیدن، اما این پایان کار نبود. این احتمال وجود داشت که بازم به درون هیئت کشانده بشن یا سوالات دیگری در برابرشون قرار بگیره و مثلا حالا مسئله مصاحبه یا مسائل دیگه در برابرشون مطرح بشه. طبق گفته های یکی از اون رفقایی که روز 13 شهریور یعنی روز آخر اعدام زندانیان چپ توی راهرو نشسته بوده و منتظر بوده که برای بار دوم یا بار سوم، یا دقیق یادم نیست، دو بار رفته بود یا سه بار زندانی چپی بود که دوباره احضار بشه و اونجا منتظر برخورد بود، این فرد اعلام کرد به ما گفت که، و اونجا هم بعدم به دوستاش گفته بود و دوستای دیگری هم گفته بود که ظاهراً حتی مسئله برخورد به مسائل پروندهی هم کشیده، یعنی سوالات پروندهی در مقابل بعضی از زندانیانی که در واقع از اون فیلترهای اول عبور کردن، فیلتر مرتد فطری بودن عبور کردن، سوالای دیگری رو هم جلوشون میذاشتن. خب در این میان تعداد کمی هم از زندانیان چپ بودن که آگاهانه از حکم شرعی مرتد فطری اطلاع داشتن و اعلام کرده بودن که نه در خانواده ما اثری از اسلام بوده، نه تو عمرمون کسی تو خانواده ما نماز خونده و من هیچگاه در معرض اصطلاح نور ایمان و نمیدونم رایحه اسلام و اینا قرار نگرفتم. میپرسیدن که حتی یعنی تو مسجدم نرفتی تا الان که طرف بلا. یا شوخی یا جدی یکی از رفقا تعریف میکرد گفته بوده که نه من فقط ممکنه رفته باشم ولی اگرم رفتم برای رفع حاجت بوده. این به اصطلاح چنین افرادی مرتد فطری محسوب نمی شدن به لحاظ اون حکم شرعی، و حکم قطعی اعدام در گام اول شامل اینا نمی شد، در موردشون صادر نمی شد. ابتدا برای قبول اسلام تحت فشار قرار می گرفتن و احتمالا ممکن بود در صورتی که در واقع فرصت کافی در برای باقی میموند، برای دور دوم و در روزهای بعد و با بهانهای دیگری به راهروهای مرگ فرا خوانده بشن و احضار بشن و احتمالا در با تصمیمات بعدی هیئت برای اعدام مواجه بشن. اما خوشبختانه مدت زمان قتل عام زندانیان چپ فقط یک هفته بود، فقط یک هفته طول کشید و روز 13 شهریور که هنوز تعدادی از این زندانیان چپ رو توسط ناصریان آماده شده بودن و در راهرو قرار گرفته بودن، هیئت اف در واقع اون هیئت اف یا هیئت مرگ در واقع زندان گوهردشت رو ترک کرد. رفقایی که اونجا بودن تعریف میکنن، میگن که اون چنان ناصریان برآشفته بود و کلافه و عصبانی که از یکی از پاسدارا خواسته بود که سریع زنگ بزن به نگهبانی و مانع خروج هیئت از زندان بشو. چرا؟ چون من یه درو آوردم که اینها رو ترتیب اینا رو هم بده و بره. اما واقعا ظاهرا پیغامی از بالا دستور تعلیق اعدام ها رو صادر کرده بود و اون دفعه گفتم، یه اشاره کردم که هر حال به بیرون درس کرده بود خبر، خانواده ها حساس شده بودن، جلوی زندان جمع شده بودن، درگیری در بالای حکومت بالاش بود سر قضیه اعدام و غیره، و به همین دلیل احتمالا فرمان تعلیق اعدام ها صادر شده بود و گفتم که تعلیق و نه توقف اعدام ها. این هیئت باید به سرعت و تا اطلاع ثانوی در واقع زندان رو ترک میکرد و ساتش رو جمع میکرد و میرفت. مسلماً در صورت ادامه کار هیئت بسیار از رفقایی که الان زنده هستن و در میان ما هستن به هر حال اینا هم تناب دار سپرده میشدن، چون که به نظر خود من این احکام شرعی فقط بهانه بود، کارکردش هم در واقع فیلتر بندی بود. من اینو قبلا توی اون مصاحبه های قبلی گفتم، بیان کردم، در واقع فیلترهایی بود که باید افراد و زندانیان رو آماده میکرد، باید زندانیان کیفی و سر موضوع و حکم بالا رو اول جدا میکرد و اینا رو به تناب دار میسپرد، چون که این امکان وجود داشت که اگر در یک روزی مثلا همون 13 شهریور اعدام ها تمام بشه، متوقف بشه، یک دفعه متوجه بشن که تعدادی جوان بی تجربه به اصطلاح هواداران جریان ها رو زدن و کادرها و افراد کیفی و تئوریک و غیره باقی موندن. این بود که باید این ماشین کشتار رو طوری تنظیم می کردن که در ابتدا ماهی دروش ها در واقع سید بشن. این ماجرا اینجوری بود، یعنی مسلمن همونطور که گفتم اگر ادامه پیدا میکرد، به جای یک هفته دو هفته سه هفته ادامه پیدا میکرد، تعداد بسیار ناچیزتر و شاید معدودی باقی میموندن و نه به هر حال تعدادی که در حال حاضر هستن. البته در این حال این احکام یه پوشش قانونی و شرعی هم از بالاترین مراجع برای جلادانی که در حال قطع گردن قربانیان بودن محسوب می شد، حکم شرعی و قانونی فراهم می کرد برای اینا تا با خیال راحت تر این کار رو انجام بدن و در واقع تو اون لحظه احساس بکنن که مسئولیتی گردن ما نیست و ما به حکم مرجع مذهبی مون داریم این کار رو می کنیم. همونطوری که گفتم در روز 13 شهریور این اعدام چپ ها به حالت تعلیق در اومد. در 5 مهر جلسه مجمع تشخیص مصلحت، در 5 مهر همون سال جلسه مجمع تشخیص مصلحت برگزار شد. بنا به خاطرات رفسنجانی نماینده وزارت اطلاعات ادامه ها رو برای جمهوری اسلامی مفید تشخیص نداده بود و خواهان توقف شده بود و علی‌رغم ظاهرا اصرار و تمایل تعداد دیگری در مجمع اعدام ها در واقع رسما متوقف شد. ولی طبیعتا ما به عنوان زندانی هیچ اطلاعی از این مسائل نداشتیم، هرچند بعدا اومدن گفتن که آره و از عادی ملاقات ها به تدریج برگزار شد، برقرار شد، تلویزیون ها به داخل بند اومد و غیره، یعنی این امکانات برگشت. ولی همچنان شمشیر داموکلس رو بر سر زندانیان نگه داشته بودند و اعلام میکردند که در فازهای دیگری شما همین جریان در مورد شما هم اعمال خواهد شد و این طول کشید تا یکی دو سال بعد. این گزارشی بود که من میتونستم بدم دیگه. حالا اگر سوالی هست بپرسید.
خیلی ممنون رفیق. برای ما شنیدنش دشوار بود، فکر میکنم گفتنش برای شما خیلی دشوارتر بوده باشه. در صورت یه سوالی، توی همین مدت یک هفته چند نفر اعدام شدن؟
والا تا اونجایی که به هر حال ما میگم از رفقایی که بودن و آمار زندانی های چپ و تو گوهردشت داشتن، حدود 250 نفر چپ توی زندان گوهردشت در طول این هفته دار زده شدن. همونطوری که گفتم میدونید که بالاخره محدودیت بود، این تنابای دار محدود بود و سرعت دار زدن نمیتونست از یه حدی فراتر بره و این باعث شده بود که اینا دائما باید جدا میکردن، یعنی باید اون فیلترها رو اعمال میکردن، تفکیک میکردن و ظاهرا اول با یه فیلتر مرتد فطری، بعد احتمالاً اگر میخواستن ادامه بدن با فیلتر مصاحبه، بعد احتمالاً با فیلترهای دیگه باید میومدن، پرونده یا غیره میومدن اضافه میکردن تا بتونن همونجور که گفتم اون درشتا رو اول جدا کنن. این در طول این یه هفته که هر روز هم در گوهردش اتفاق نیفتاد، چون برای این هیئت باید همزمان توی اوین هم کار میکرد، یعنی یکی دو روز باید توی اوین اعدام میکرد، یکی دو روز باید میومد تو گوهردش، مثل همون مدتی که در مورد مجاهدین اتفاق افتاد، 19 روزی که در مورد مجاهدین بود. اینه که 250 نفر از بچه های چپ گوهردش اعدام شدند. در مجموع در واقع یه چیزی حدود فکر میکنم یه چیزی حدود 500 نفر، چون در اون مقطع تابستان 67 تعداد زیادی از زندانیان چپ رو غیر از ابدی ها و احکام 15 سال به بالا رو آورده بودن گوهردش، حدوداً در مجموع فکر می‌کنم نزدیک 400 و نزدیک 500 نفر از بچه‌های چپ، دقیق نمیتونم بگم، ولی این آمارهایی که در حال با تخمین همراهه، با تا زمانی که ببینیم در واقع اسناد باز بشه، در واقع حقایق روشن بشه و دقیق روشن بشه که چه تعداد، ولی چیزی حدود 500 نفر از بچه‌های چپ رو اعدام کردن و یه چیزی حدود حالا از بچه های مجاهدین هم. این آماری که من از تهران دارم در واقع اوین و گوهردشت، از شهرستان ها هم خب بالاخره آمارهای دیگری هست. این مجموعه چیزی بود که من میتونم بگم.
بسیار خوب. ببینید شما دفعه قبل یه اشاره هایی داشتی به این که این قضیه به اصطلاح ابتدا به ساکنی نبود، یعنی اینطوری نبود که همون موقع شروع شده باشه، بلکه یه تاریخی داشته و حتی از پیش از در واقع سال 67 مقدماتش داشته تدارک دیده می شده. من این رو مقدمتا بگم، باز این رو برای اطلاع رفقای جوانتر که تو جریان به اصطلاح سالا نبودند و اینا، از سال 60، از 30 خرداد 60 که اون جنگ مسلحانه مجاهدین شروع شد، از اون موقع وقتی توی دستگیری ها و اینا، از فرقی هم نمی کرد از سازمان چپ یا سازمان هر چیزی، مجاهد یا هر چیزی، مجاهد خب روشن بود بالاخره اونا داشتن مسلحانه می جنگیدن، ولی غیر از اون حتی میگم سازمان چپ دستگیری که می شد اینا، ما تقریبا میشه گفت به طور مرتب تقریبا تو روزانه در روزنامه به اصطلاح خبرش چاپ میشد، صفحه اول، خب که 25 نفر مثلا اعدام شدن، خب یا 12 تا خرابکار اعدام شدن، نمیدونم چه توش اینا، این مرتب میومد، یعنی خبر اعدام ها یه چیز وسیعی بود که اصلا جز اخبار روزمره رسانه ها اینا بود. خب اینا مال بعد از سال 60. شما ولی تو صحبت یه چیزی رو اشاره کردی و تو جلسه قبل گفتی که این به اصطلاح ابتدا به ساکن نبوده و از قبل تدارک دیده شده بوده از پیش از به اصطلاح سال 67 و اینا، منظورتون چیه؟ چجوری میشه این رو به اصطلاح بهش فکر کرد؟ چون بالاخره مسئله اساسی اینه که سال 67 سالیه که بالاخره اینا جنگو به پایان رسوندن، حالا به هر شکلی که هست و اینا، گروه های اپوزیسیون در داخل کشور هم اون قدرت چیز رو نداشتن، قدرت دوره به اصطلاح آغاز دهه 60 رو نداشتن، بنابراین خب در مورد مجاهدین ما حالا میگم با همه اون چیزایی که هست بالاخره اون یه بخشی از یه مبارزه مسلحانه بودن و قضیه باز به درجه به اصطلاح از زاویه منطق سرکوبه مقاومت مسلحانه به درجه بالاخره میشه راجبش بحث کرد که چقدر این به اصطلاح این بوده یا نبوده یا هر چیز دیگه. در مورد چپ که اینطوری نبوده که، به خصوص حتی شما الان، حتی همین الان تو اسامی که شما مطرح کردین، خب بعضی از این اسامی که مطرح کردین مال حزب توده بودن، خب یعنی کسایی که چیه، کسایی که اصلا نه تلاشی برای براندازی میکردن، که هیچ تلاش برای براندازی که نمیکردن، حتی در داخل خود زندان رهبرانشون در دفاع از بسیار نظام جمهوری اسلامی حرف میزدن، حتی در داخل خود زندان. خب آیا این واقعا شواهدی که شما فکر میکنید میتونه وجود داشته باشه که واقعا این چیزی بوده که تدارک دیده شده بود از قبل و در واقع پاسخی بوده و اون قضیه‌ای که تو صحبتتون در مورد وضعیت سیاسی اشاره کردی که اون گسترش به اصطلاح ایده های رادیکال طبقاتی و غیر اون حرفا یا هر چیز دیگه ای، این رو میشه ما باید توضیح بدین که ما متوجه بشیم چه جوری بوده اینا؟
آره، در واقع ماجرا از یک سال قبل از تابستان 67 شروع میشه، از تابستان 66. گفته بودم که در یک فاصله زمانی بعد از لاجوردی، بعد از خلع لاجوردی از دادستانی انقلاب، فضای زندان ها تغییر کرده بود. به هر حال نمایندگان منتظری هم توی زندان ها نفوذ کرده بودن، فضای زندان یه مقدار باز شده بود. ابتدا در قزلحصار این فضا باز شد، به رئیس زندان عوض شد، اون داوود رحمانی رفته بود، میثم به جای اون اومده بود، و بعد در سال 65 این میثم به ریاست زندان اوین گماشته شد. در واقع احکام، حتی احکام زندان اینا پایین کشیده شد، فضا تغییر کرده بود. همون حکمی هم که من گرفتم در واقع در موقع خوبی گرفتم، یعنی درست در زمانی که خرداد 65 که احکام به شدت شکسته بود، حکمایی که صادر میشد. میثم اومده بود و فضا در واقع باز بود، فضای چیز سالن 3 عمومی شده بود. سالن 3 همون سالن 3 آموزشگاه اروین که قبلا تو جلسه قبل صحبت کردم که در واقع از نخاله های زندان انفرادی کش ها زیر اعدامی ها، نمیدونم رهبران جریانات و سازمان ها و سر موزه ها و غیره تو دوران طولانی دربسته و انفرادی و غیره جمع شده بودن، مدت ها توی سالن 3 در واقع دربسته بودن و بعد با آمدن میثم در سالن 3 هم باز شد و یک بند سر حال اونور و سر موزه تشکیل شد که این بند به زودی اساسنامه خودش رو شکل داد، آیین‌نامه خودش رو در واقع تصویب کرد، اتاقها کمونهای خودشون رو داشتن و بند در واقع از نمایندگان این اتاقها که انتخاب می شدن یک شورای در بند تشکیل شده بود که در واقع کارهای اداره بند و تصمیم گیری درباره بند رو با ارجاع و با اتاقها و تصمیم گیری جمعی کار تصمیم گیری و پیش برد مسائل بند رو جلو از جزئی تا کلی جلو می برد و مسئول بندی انتخاب می شد که در اون مدت در حمید نصیری بود که نام بردم از بچه های اقلیت که یادش بخیر. و توی اون شرایط در واقع این فضای باز بود. از تابستان 66 دوباره ورق برگشت، میثم از ریاست زندان کنار گذاشته شده بود، به جای او سید حسین مرتضوی به ریاست زندان اوین گمارده شد. سید حسین مرتضوی سالهای 63 و اینا این مسئول فرهنگی زندان اوین بود. یادم میاد در همون زمان تو سال 63 که من تازه از انفرادی از آخر 63 اومده بودم تو توی اواخر سال 63 توی بند عمومی سالن 5 که سالن توابی بود، از اونجا مستقیم فرستاده بودن، این منو در احضار کرد بیرون توی اون کتابخانه جلوی سالن، اون زمان یک کتابخانه جلوی سالن 5 بود، اونجا احضار کرد و در حضور توابایی که دور خودش جمع کرده بود از من خواست که اگر راست میگم بیام باش مباحثه بکنم در حضور جمع، که خب من زیر بار نرفتم و گفتم من اینجا زیر بازجویی ام، من زندانی شما، بحث چی. و به هر حال این بعدها این شد مرتضوی شد مسئول فرهنگی، منتقل شد به گوهردشت، من مسئول فرهنگی گوهردشت و بعد شد رئیس زندان گوهردشت و بعد در سال 66 تابستان 66 رئیس زندان اوین. ورزش این اومد یه سخنرانی قرائی کرد در همون روزهای اول که ما توی بند بودیم، صداش رو از بیرون و از توی بلندگوها و فضای زندان میشنیدیم که داشت تهدید میکرد، خط و نشان میکشید که اون دوران گذشت و نشونتون خواهیم داد که دور دست کیه. ورزش جمعی زندانیان ممنوع بود شد، چون واقعا ورزش جمعی یه چیزی بود که یه آدم تنبلی هم مثل من که به قول معروف تنبلیش می اومد تنهایی و انفرادی ورزش بکنه میکشید توی هواخوری و به هر حال با جمع با اون حال و هوایی که بود ورزش میکردی، روحیه میداد به هر حال. و این چیزی بود که توی این فضا اصلا مقبول زندانبان نبود، زندانی نباید، زندانی جمهوری اسلامی نباید روحیه میداشت، باید در واقع در خودش فرو میرفت، به گناهانش فکر میکرد و ندامت پیشه میکرد و توبه میکرد. این چیزهایی بود که به هر حال توی اون نسل زندانبانان وجود داشت. جریان منتظری میگفت خب باید اینا رو ارشاد بکنید در ضمن تا بتونید به این اهداف برسید، ولی اون یکی به هر حال خیره سرتر بود و محکمتر وای میساد و از روش های سرکوبگرانه‌تری استفاده میکرد. خب زندانی ها زیر بار نرفتن، میگفتن ما ورزش جمعی میکنیم و قبلا هم ممنوع نبوده، حتی یک زمانی توسط خود میثم و دیگران در واقع تشویق میشده که زندانی ها ورزش جمعی بکنن. و به همین دلیل زندانی ها مورد سرگشاد قرار گرفتن تو هواخوری، و هواخوری در واقع به مدت 8-9 ماه بسته بود، یعنی ما 8-9 ماه در واقع هوای آزاد رو تجربه نکردیم. بعد از یه مدتی که از این وقایع گذشت، سالن 3 تجزیه شد، سالن سرپا با تعداد زیاد زندانی، حدود 400 نفر زندانی. ابدی های این بند رو و زیر اعدامی ها رو بردن بند 325 زندان قدیم، که هر مدتی این 325 کدی بود که کد تلفنش بود. اون زمان 325 بود. زندانی بود که زندان های الشکل، بند های الشکلی بود که از قدیم مال زمان شاه بود، که میگفتن ساخت اسرائیل بوده. ملی کش های سالن 3 رو که میگم تو این مجموعه ما همه جمع شده بودیم تو اون بند، ملی کش ها رو به بند 4 همون 325 منتقل کردن. بخشی از سالن 5 که بالای سالن 3 بود رو، و که از زندان قزل‌حصار، از آخرین زندانیان زندان قزل‌حصار بود و به زندان اوین منتقل کرده بودن، اینا رو آوردن با باقی مانده اون سالن 3 توی سالن 3 ادغام کردن، هر کدام یه طرف سالن. و این مجموعه در واقع ترکیب سالن 3 و سالن 5 رو که از چیز اومده بود، فرستادن ما رو از آموزشگاه اوین که یک مجموعه بود، فرستادن به یک طرف دیگر زندان، همون بندها، همون 325، بند 3 325 در واقع، همون زندانی که قدیمی که چیز کردن. در واقع بند 1 ابدی ها، بند 3 ماها بودیم، و بند 4 ملی کش ها بودن. خب این انتقالی که منم توش بودم و به هر حال شامل انتقال شدم، خیلی هم خشن صورت گرفت. سید مجید نامی که اون زمان دادیار زندان بود و اون اوائل دوران میثم خیلی خودش رو اهل تسامح نشان میداد، برخوردهای خشنی کرد. تمام نامه هایی که داشتیم از خانواده، کتاب هایی که به هر حال داشتیم، اینا یا عکس هایی که بود، همه رو گرفت و تمام در واقع نابود شد اون چیزا، و حسابی کساک و اینامون رو زیر رو کردن که بتونن جزوه چیزی گیر بیارن و اینا. به هر حال این به این شکل انتقال صورت گرفت. فشارها همچنان رو به افزایش گذاشت. مثلا تو بند 325 که رسیدیم، فروشگاه رو دیگه جلوی در نمی آوردن. اگر فروشگاه زندان جنسی خریداری می شد از طریق بند، جلوی بند نمی آوردن، یه جای دیگه می زاشتن و اعلام کردن که خود زندانی باید بیاد اینو ببره. خب زندانی ها می گفتن ما نمی کنیم این کارو، ما بالاخره وظیفمون کار کردن در بیرون بند نیست که اینا رو بیاری جلوی بند، ما تحویل می گیریم. زیر بار نمی رفتن. فروشگاه در واقع به این طریق ترتیب فروشگاه تحریم شد، فروشگاه عملا دیگه از کار افتاد. یادم میاد توی یکی از این مواردی که قضا رو تحریم کرده بودیم، توی این موارد اعتراضی هیچی برای خوردن نبود، یعنی بالاخره از اون چیزها چیزی برای خوردن نداشتیم و اینا. یه تعدادی هندونه از سالن قبلی که اومده بودیم موقع انتقال با خودمون آورده بودیم، چون در اعتراض به این مسائلی به اصطلاح تحریم غذای صورت گرفت تو بند 3. این پوست این هندونه ها رو این رفقا ننداخته بودن دور، نریخته بودن دور، و در اون حالت یکی از این رفقایی که مسئول بند بود، یادش به خیر، الان هم احتمالاً آزاد شد و اینا، موند از اون جریانات، این پوست هندونه ها رو پخت. پختن هم به این صورت بود که از دوتا قاشق استیل وارد بندها شده بود، چون قاشق استیل نمیدادن، اینا رو بسته بودن و با المنت درست میکردیم و آب جوش درست میکردیم، و به هر حال اون پوست هندونه ها رو اونجا پخت و به عنوان غذا داد خورد ما. به هر حال این وضعیت بود. لباس زندان تعبیه شد، یعنی لباس زندانی به ما دادن که گفتن که وقتی که میرید برای ملاقات یا بیرون از بند میرید باید حتما اینو بپوشید، خب زندانی ها زیر بار نمی رفتن، می گفتن که ما لباس زندان نمی پوشیم. در نتیجه با ضرب و شتم همراه بود، زندانی می رفت بدون لباس زندان می زدنش، فلان می کردن. حالا به هر حال مشکل پیش می آمد، حتی ملاقات در واقع به یه معنا قطع می شد. خانواده ها می اومدن احضار می کردن زندانی ها رو، زندانی حاضر نبود لباس زندان بپوشه، زندانبانا زندانی رو به اتاق ملاقات نمی بردن و کنسل می شد. تمام پاییز و زمستان سال 66 تو اون بند ما آب گرم نداشتیم، یعنی چه برای حمام چه برای نظافت شستشو و غیره، و من تو شرایط بدی قرار گرفته بودم. همونطور که گفتم فروشگاه نداشتیم و واقعا به طور محسوسی غذایی که میدادن به داخل بند نمکش پایین بود، به طوری که یک ذره نمک تو بند نبود و زندانیا دچار سرگیجه، دنبال ضعف و بیحالی شده بودن و تو اون کیفیت پایین غذا و کمیت بسیار پایین در واقع دچار ضعف و بیماری می شدن. یعنی می رفتی تو هر اتاقی دیگه می دیدی یک سری زندانی طول روز افتادن و در حالت بیحالی یا بیماری کف بندن، افت فشار خون ایجاد می شد و غیره. بهداری زندان قطع شده بود، یعنی بیمارا در واقع به بهداری نمی رفتن، یعنی نمی بردن زندانبانا نمی بردن. مشکل همون لباس هم بود که به هر حال مزید بر علت بود. در واقع بندهای 325 به خصوص بند 3 که من تو اونجا بودم و اینها شبیه یک سیاه چال شده بود، واقعاً میتونیم اینجوری بیان بکنیم. آب یخ اوین که گاهی باید تو بالاخره بعد از مدت ها که دوش نگرفته بودی باید با اون آبی که دمای یخ داشت دوش میگرفتی و بسیار مشکل بود. حتی توی غذاهایی که داخل بند اومده بود، یه بار اون مسئول غذایی که غذا رو میکشید و تقسیم میکرد توی اتاق برای اتاقای بند، یه بار لنگ کفش پیدا کرده بود، یه بار قالب صابون پیدا کرده بود و صداشو در نیاورده بود، چون طبق صحبتی که با مسئول بند و اینا کرده بودن به این نتیجه رسیده بودن بابا حالا بدیم بخورن دیگه، اینا چی کار کنیم، بی غذا میمونن، بند امروز بی غذا میمونن. علارغم این روحی سیاسی بند و زندانیا بسیار بالا بود توی اون مدت. از طرف دیگه خط مجاهدین خط تهاجم حد اکثر بود، یعنی خبرهایی به داخل زندان درس کرده بود و از طریق مجاهدین ما میشنیدیم که گفته بودن که سازمان مجاهدین اعلام کرده که سال 66 سال قیام مسلحانه توده است. در کنار این یه خبرهای چاشنی خبرهای دیگری هم میومد، یعنی خبرهای خیلی ایدر و پیکری هم وارد زندان میشد از این طریق، و این به اصطلاح حس مقاومت و روحیه تهاجمی هواداران مجاهدین رو توی زندان بالا می بود. به همین دلیل بود که طرحهای اعتصاب 3 روزه و 5 روزه بود که همیشه مطرح می شد با بهانه های مختلف. مثلا یه مثالی بزنم، توی همون زمستان 68، پاییز زمستان 66 واقعا یه تخم مرغایی می دادن به زندانی ها، 2 تا تخم مرغ می دادن به عنوان غذای زندانی، مثلا یه وعده غذا، و اینا انقدر کوچیک بود آدم نمیدونست تخم کبوتره تخم مرغ یا چیه، یعنی انقدر از کجا پیدا کرده بودن نمیدونستیم. این چیز شده بود که یکی بچه‌ها در اعتراض به کوچیک بودن تخم مرغ‌ها 3 روز اعتصاب غذا بکنیم، که خب یکی از بچه‌ها دیگه جواب داد که بابا این باعث فشار بیشتر رژیم به مرغ‌ها میشه، این خوب نیست، در همبستگی با مرغ‌ها که شده ما باید از این اقدام خودداری بکنیم. به هر حال این طرح‌ها می اومد و توی تفکیک به قول معروف جریانی که وجود داشت، زندانیان اقلیتی هم فدایان اقلیت هم خیلی راغب بودن، یعنی اونا می رفتن پای این چیز، و به هر حال کل بند کشیده می شد به این سمت، چون دیگه از این به بعد در بند 3 و بندها با این تفکیک هایی که صورت گرفته بود تعداد مجاهدین به اکثریت رسیده بود. در اون سالن 3 قبلی که گفتم چپ ها، مجموع چپ ها از توده ای ها و یا به اصطلاح گروه های دیگه اکثریت زندان رو داشتن. در واقع زندانبان هم که انگار بازی رو بلد نبود، به قول بچه ها میگن اینا بازی بلد نیستن، در طول اعتصابی که صورت میگیره، حتی از دادن آب جوش، قند، که اینا که به اصطلاح در هنگام اعتصاب باید به زندانی داده بشه، خودداری میکردن. و به اصطلاح حتی یه مورد بعد از اینکه 3 روز اعلام اعتصاب قضا کرده بودیم، بعد از 3 روز قضا به داخل بند ندادن. مسئول بند اعلام کرده بود که آقا اعتصاب قضا تموم شده، ما از امروز قضا میخوریم، که گفته بود حالا اعتصاب قضایی ما شروع شده. زندانبان اینجوری جواب داده بود، از این بعد ما 3 روز در اعتصابیم، که به هر حال 1-2 وعده قضا ندادن و تا روز بعد قضا اومد. یعنی این فضا بود و دائما ضرب و شتم جریان داشت، به بهانه‌های مختلف درگیری بالا بود، بیرون صدا می‌زدن و غیره. در واقع اگر بخوام یه پیشینه هم بگم، در سال 65 که اولین تحریم غذا رو اون سالن 3 اوین ما انجام دادیم، در اونجا توده‌ای‌ها و مجاهدین مخالف بودن، یعنی موضع محافظه‌کارانه داشتن. توده‌ای‌ها که هنوز در واقع داشتن توی اون حالت مراقبه و شهودی بودن که در دوران به اصطلاح ماه عسلشون با جمهوری اسلامی به سر می بردن و از شک و ضربه‌ای که از حکومت ضد امپریالیست خورده بودن هنوز بیرون نیامده بودن. اونا هنوز چیز داشتن که در واقع نباید برخوردهای اعتصابی اعتراضی کرد، خیلی محافظه کارانه برخورد می کردن. مجاهدین هم در واقع هنوز از تجربه سرکوب‌های توی دوران زندان در سالهای 61 و 62 بیرون نیومده بودن، اون زمانی که تشکیلات بندشون ضربه خورده بود و غیره، و این باعث شده بود که هراسان باشن و خواهان و نیان پای حرکات جمعی. و در واقع این بچه های رادیکال چپ و در واقع اینا بودن که حرکت جمعی، اولین حرکت جمعی زندانیان رو پایه‌گذاری کردن، خواهان به رسمیت شناختن در واقع شأن سیاسی زندانیان توسط زندانبانان شدن و غیره. ولی در سال 66 ورق برگشته بود، با توجه به این ترس مجاهدین ریخته بود از اون حرکت‌های جمعی، به مذاقشون خوش اومده بود و اون خبر هم از بیرون می اومد که آقا سال قیام مسلحانه توده‌ایه. به هر حال این شیوه تهاجمی رو در برخورد در پیش گرفته بودن. از حوالی 22 بهمن سال 66 اومدن در اتاقا رو بستن توی همون بندهای 325، از جمله بند خود ما بند 3. یک دفعه دیدیم پاسداران مسلح مثل کماندوها و اینا توی حیات بند و بالای بامها زندان ظاهر شدن. این کار طبق آیین‌نامه‌های زندان ممنوعه، مگر اینکه بخوان شورشی رو سرکوب کنن یا به قول معروف زندانیان رو هدف قرار بدن و غیره. در صورتی که تو زمان شورشی در کار نبود، یعنی به هر حال زندان درست ضرب و شتم بود، برخورد بود، ولی روال عادی امور داشت جریان می داشت. حتی زندانی ها همونطور که گفتم هواخوری نداشتن، مثل این بود که توی یک سیاهچال داریم زندگی می کنیم. به هر حال ما در واقع بعدها بعد از اعدام های 67 به این نتیجه رسیدیم که ظاهرا اینا میخواستن تو همون موقع در واقع این کشتاری رو انجام بدن، ولی ظاهرا به هر حال به تصمیم نرسیدن، احساس کردن دنبال فرصت بهتری باید گشت و دنبال بهانه بهتری تا بخوان، ولی فضا در واقع داشت این سمت میرفت. و حتی بودن کسانی که تذکر میدادن که توی زندانیان تذکر میدادن که آقا شرایط میتونه شرایط سال 54 زندان زمان شاه باشه، زمانی که زندانیان چپ و مجاهد رو بردن بالای تپه‌های اوین و در واقع به تیر بستن، به گلوله بستن. بنابراین در واقع بعضی زندانیان بودن که استشمام میکردن یک کمی به قول معروف اون فضای شروع فضای سرکوب رو. در اواخر بهمن ما بود، فکر میکنم 29 بهمن، یعنی بعد از چند روز بعد از اینکه بند اتاق بسته شده بود، ما رو به شکل بسیار فجیعی به گوهردشت منتقل کردن، اون بند سه رو که ما بودیم، به طوری که سوار اتوبوسایی که کردن، مثلا یه دست منو به مسافر پشتی، زندانی پشتی توی صندلی پشت مثلا دست بند زدن، یه دست دیگه رو به مسافری در صندلی جلوی اون گوشه، یعنی در واقع همه ما رو، هر دو دست همه زندانی ها رو به نوعی به هم کلاف کردن و تا گوهردشت، از اوین تا گوهردشت در واقع با اتوبوس حمل کردن. گوهردشت که رسیدیم، در حالی که چشمن رو چشمون بود و این ساکهایمون که ساکهایی رو که در واقع ساکهای زندانی ها همراهمون بود، ما وارد یه تونلی از پاسدارا شدیم که به محض ورود مورد ضرب و شتم و لگد و غیره قرار گرفتیم. ساکا از دست ما افتاد، زندانی زمین میخورد، چوب میزدن، هرچی هر ابزاری که داشتن در واقع به زندانی رو میزدن، تا داخل بند، حتی از توی راپله هایی که بالا میرفتیم به داخل بندها، پاسدار وایستاده بود و میزد بچه ها رو. این اتفاقاتی بود که در واقع طی یک سال در از 66 از تابستان 66 تا زمستان 66 در مورد ما اوینی ها اتفاق افتاد. در مورد زندان و گوهردشت هم از 7-8 ماه پیش بندهای مذهبی و غیر مذهبی رو تفکیک کرده بودن. مذهبی ها رو یه طرف زندان و گوهردشت و چپ ها رو در واقع یه سمت دیگه انتقال داده بودن، به طوری که هیچ ارتباطی نتونه برقرار بشه بین زندانی ها. در اونجا هم برخوردهای خشنی صورت گرفته بود، به طوری که همین توی هواخوری موقع ورزش جمعی ضرب و شتم میکردن. یه اتاقهایی وجود داشت، یه اتاقهای وجود داشت که هیچ پنجره نداشت، به نام اتاق گاز معروف شده بود، که زندانی ها رو که به اصطلاح می‌خواستن ما رو تنبیه قرار بدن توی اونجا می‌کردن، زیر این در اینجا رو کاملا کیپ می‌کردن که هوای وارد نشه. زندانی بعد از یه مدتی تو گرما و به اصطلاح حرارتی که بود و اینا، اکسیژن تمام می‌شد و زندانی تقریبا بیهوش می‌شد و بعد از مدتی که در حالت بیهوشی و مرگ می‌افتاد، درو باز می‌کردن و زندانی ها رو می‌آوردن بیرون. حتی یک زندانی مجاهد تو ضرب و شتمی که مورد ضرب و شتمی که قرار گرفته بود، کور شد توی همون مقطع از سال توی زندان گوهردشت. ما بعد از اینکه در واقع توی این مدت، در همون موقعی که ما رو از سالون سه آموزشگاه منتقل می‌کردن به بند، تفکیک کردن در واقع بندها رو و جمله بند ما به سالون سه رو، در واقع فکر میکردیم که اینا این جابجایی رو انجام میدن برای اینکه مقاومت زندان رو بشکنن. اون سالون سه سر حال نمیرم یک دست رو که در واقع منطقه آزاد شده اعلام شده بود از طرف یکی از زندانی ها به قول معروف، فکر میکنم محمود محمودی بود، از بچه های از رهبران ویژه کار از در واقع دوران سیاه کل مونده بود. این اعلام شد که منطقه آزاد شده است اینجا، در واقع شما اینجا ما زندانی هستیم و ما را از جامعه جدا کردید و به هر حال اینجا رو دیگه نمیتونید به قول معروف تو کار ما دخالت کنید و مانع اصلاح مطالعه، کار، فکر کردن، ارتباطات و غیره بشید برای ما. این بند رو ما تصورمون بود که شکوندن، تجزیه کردن که اعتراض زندانیان رو کاهش بدن. و به اصطلاح سطح تشنج رو پایین بیارن. ولی برعکس بود. واقعیت قضیه این شد که با تفکیک اون بند، اعتراضات و مقاومت و به صورت تشنج به تمام زندان کشیده شد تو اوین و این مسئله به حتی به گوهردشت هم کشید، یعنی به بندهای گوهردشت هم کشید و با انتقال ما از اوین هم به گوهردشت، در واقع به بندهای تأثیرش باز هم شدیدتر شد روی زندانیان در زندان گوهردشت. در تمام این مدت، در تمام این تشنج هایی که به هر حال وارد میشد، زمینه هاش فراهم شده بود از طرف زندانبان و زندانی هم در واقع به دامش افتاده بود و میرفت توش، که زندانیان با تجربه ای بودند که تذکر میدادن که باید سطح تشنج رو با زندانبان در واقع کنترل کرد، نباید بذارید چیز کنن در واقع این از یه سطحی فراتر بره. تا زمانی که سالن سه بود، اون زندانیان قدیمی به قول معروف زندانیان زمان شاه با تجربه سن و سالدار نسبت به جوانترها در واقع به یه نوعی کنترل میکردن. سالن سه محل، علارغمی که سالن سر حال و مقاومی بود و سر موضعی بود، محل مطالعه، محل کار تئوریک، مباحثه، جدل های سیاسی و نشست ها بود. ولی بعد از تفکیک این بندهایی که جوانتر بودن مثل بند ملی کشاه یا بند ما که بند سه موندیم، جدا شدیم از اون ابدی ها و غیره، در واقع این سنجیدگی در واقع کمتر وجود داشت و راحت این دامی که پهن شده بود و این فضای تشنجی که دامن زده می شد در واقع بیشتر زندانی رو به درون خودش میکشید. در واقع به یه نوعی بعدها تعدادی از زندانی ها و از جمله خود من متوجه شدم که این تشنج خواسته بود و آگاهانه بود و اشتباه نکرده بودن که زندان رو به این سمت سوق داده بودن و اون تفکیک رو انجام داده بودن در درون سالن سه و اینها. به هر حال این ماجرایی بود که همینطور ادامه داشت و حتی یک جاهایی مثلا در گوهردشت رفقایی که هستن و شهادت دادن و اینا از میان مجاهدین و اینا میگن که در بهار سال 67 حتی هوادارانی از مجاهدین که مورد بوده که هوادارانی از مجاهدین که اتهام رو منافقین گفتن با اعتراض زندانبانا مواجه شده بودند که و حتی ضرب و شتم که منافقین چیه، اتهام منافقین که اتهام نیست، یا سازمان چیه، سازمان که اتهام نیست، بگو ببینم اتهام چیه که طرفو وادار کنن مثلا موضعشو ببره بالاتر. چون به هر حال در میان مجاهدین رسم بود که به هر حال اتهام منافقین گفته بشه به دلیل فشاراتی که فشارهایی که از دوران بازجویی بود و مصاحبه رو میپذیرفتن اکثر مجاهدین جز ملی کشاشون، ولی به تدریج فضا داشت سمتی میرفت که زندانی های معمولی و مجاهد غیر ملی کش هم در واقع به تدریج برن به سمتی که مصاحبه رو به عنوان شرط آزادی نپذیرن. این ماجرایی بود که به اصطلاح در زندان در جریان بود. در واقع اقدام مدیریت زندان در تجزیه سالن سه در سال 66 مثل این بود یک کندوی زنبور عسل رو بشکنی و آرامش زنبورها رو به هم بزنی. از اون پس مجاهدین ولکن نبودن، از اون با اون طرحی هم که اومده بود و اینا، در واقع دائما طرحهای بی منطق سه روز و پنج روزه اعتصاب می اومد. این شده بود علامت رادیکالیسم در زندان به اصطلاح، و جمهوری اسلامی هم استقبال میکرد و با ابزارهایی که تو دستش بود برای این مسئله تحریک میکرد و در داشت تدارک میدید. آخرین اتفاقی که افتاد تیر ماه 67 اجرای حکم اعدام تعدادی از اواسط تیر ماه بود، قبل از اینکه خمینی چیز رو بپذیره، در واقع جام زهر رو بنوشه و قطعنامه رو بپذیره. در اواسط تیر ماه 67 حکم اعدام تعدادی از زندانی هایی که زیر اعدام بودن در اوین صادر شد، یعنی قبل از اینکه اعدام های در واقع کشتار و قتل عام 67 شروع بشه، که به هر حال شامل افرادی مثل داریوش کائتپور و محمد صبوری، و که داریوش کائتپور از رزمندگان بود، محمد صبوری از رزم انقلابی بود، قدرت الله معبودی بود که از قبل سالها قبل مونده بود، از اعدام شد در اون تاریخ از مجاهدین. انوشیروان لطفی بود از اکثریت حزب توده بود. اینها در واقع کسایی بودن که در تیر ماه اعدام شدن و بعد ماجرا کشید به مرداد و اتفاقاتی که افتاد. یعنی به نظر من تمام شواهدی که میبینیم با اون سطحی از فشار، با اون اتفاقاتی که توی زمستان 66 و آمدن اون کماندوها و نیروهای نظامی توی داخل زندان و غیره افتاد، نشون میداد که این روند داره به این سمت میره که چنین اقدامی انجام بشه. همین، امیدوارم توضیح یک کمی روشنگر بوده باشه در این رابطه.
خب روشن بود، کاملا روشن بود. بالاخره این زمینه سازی، خب تأسف انگیز اینه که اون بخشی که بخش به اصطلاح با درایتی که تو زندان باید می بود و تشخیص می داد، این صداش در واقع این قدرتش اونقدی نبود که مثلا بتونه کل قضیه رو لااقل از جانب خود زندانیان کنترل کنه. و به هر صورت حالا اینکه اگر کنترل میکرد چی میشد نتیجهش، اون خودش بحث دیگه است. خب ولی فکر میکنم توصیفی که کردید اینا روشن میکنه. البته این هنوز روشن نمیکنه دلایل چیز رو. فکر میکنم الان ما زمینه هاشو داریم، یعنی از نظر فکتوال، یعنی اون چیزی که واقع شده. خب همه این شواهد داره نشون میده که اینجا یک اقدام به اصطلاح ابتدا به ساکن نبوده، اقدام تلافی جویانه هم نبوده به اون معنا، بلکه یه اقدامی بوده که طبق نقشه پیش رفته، از قبل پیش رفته و حساب شده بوده. خب اینکه چرا، چه نیروهایی مثل این رو پیش بردند و اینا، خب این یه بحثیه که مفصله. من فکر میکنم که دیگه وارد شدن به این بحث، مثلا سوالی که الان هست اینه، خب که چه نیروی، چه جوری، چرا اصلا وارد این بحث شد جمهوری اسلامی، چرا وارد این بحث شد، کدوم نیروها تو جمهوری اسلامی این زینف بودن توی این مثلا چیز. شما خودت هم گفتی که بالاخره اون جریان منتظری اینا تصفیه شد و برای اینکه بتونه این جلو بره، خب کدوم جریان بود که این پشت این تصفیه قرار داشت و چرا این اتفاق باید صورت می‌گرفت؟ واکنش نیروهای دیگه چی بود؟ اونایی که بعداً اصلاح طلبا بودن، بعداً اومدن دولت اصلاح طلبا رو تشکیل دادن، اونایی که نمیدونم کارگزاران بودن، اونایی که اصولگرایان بودن، همه اینا بالاخره یه مجموعه است که بالاخره این مجموعه رو باید دادن ببینه چی بود. بعد واکنش چرا قد واکنش نشون نداد؟ چون من یادم ما همون موقع در اروپا، خب بالاخره کسایی که تونسته بودن فرار کنن، مثل ما که تو اروپا بودیم، تمام توانمون رو به کار گرفتیم و کلی هم به صورت توی همین اروپا، توی شهرهای مختلف اروپا تظاهرات‌های بزرگ، نه تظاهرات‌های 5 نفره 10 نفره، نه بزرگ، تظاهرات‌های بزرگ در مخالفت با این قضیه اعدام و این حرفا برپا کردیم. ولی خب هیچ فایده‌ای نداشت، یعنی نه منعکس می‌شد نه چیزی. اینا چیزایی که فکر می‌کنم ورود بهش خب یه بحث مفصلی می‌بره و حتما شما بالاخره توی این قضیه توضیحات باز به اصطلاح مفصلی رو خواهی داشت. سوال من اینه، هم از شما و شاید هم از رفقای دیگه، اگر بتونن رفقای دیگه در این مورد حتی نظرشون رو بنویسن بدن، اگر صوتی مشکل اینا، اگر موافق باشید ما میتونیم جلسه امروز رو تموم کنیم و یک جلسه دیگه بذاریم که به این مسائل بپردازیم، با هم فرصت بیشتری داشته باشیم. هم این راستش رو بگم، جلسه امروز بسیار اینتنسیو و سنگین هم بود. خب بالاخره صحبتایی که شد و اینا، این بار عاطفی سنگینی هم برای خود آدما داره. نمیدونم حالا ممکن رفقای دیگه این کمتر احساس داشته باشن، خود رفیق وحید یا رفقای دیگه، بالاخره این بار عاطفیش هم هست. خب و اگر شما رفیق وحید و رفقای دیگه موافق باشید، ما یه جلسه بعدی بذاریم و به این مسائل بپردازیم و جلسه امشب رو تموم کنیم.
از نظر من که اشکال نداره، به هر حال طولانی شد جلسه، تقریبا 2 ساعت طول کشیده و رفقا هم خسته هستن، دیر وقته، به خصوص رفقایی که از داخل هستند و اینا باید استراحت بکنن، فردا هم سر کار باید برن. اینه که به نظر من هم چون مسئله مهمی مانده و همینی که البته رفیق اشاره کرد که به هر حال حیف که رفقای به اصطلاح با تجربه تری نبودن در اون تاریخ که زندانیان به هر حال حرکات زندانیان رو سنجیده تر بکنن، خب خود همین هم جای صحبته. واقعا هم به قول خود رفیق اگر بودند هم در واقع اگر زندانی ها کوتاه هم می آمدن یا یک سطح دیگری معروف عکس العمل نشون میدادن، باز هم به نظر من تاثیر چندانی نمی کرد. یعنی خود زندانبان طراحی کرده بود، تدارک دیده بود و این مسیر رو به اون سمت می برد که این کار رو انجام بده، چون طبق همون بحثایی که بعدن میاد در مورد علت این کشتار روشن میشه که در واقع این یک چیزی، یک کاری بوده که باید انجام میدادن، ضروری بوده. بنابراین کوتاه آمدن زندانیان هم در اینجا و اونجا، به هر حال اگر مثلا کمتر اعتصاب کردن و غیره، هم تأثیری در نهایت توی این حرکت جمهوری اسلامی نمیگذاشت. به هر حال من از نظر من اشکال نداره اگر رفقا هم موافق هستند، میتونیم جلسه رو به تموم میشه و برگزار کنیم.
خب رفقای عزیز، فکر میکنم این چیز اصولی ترش همین باشه، روال اصولی ترش، و این کار بکنیم. اگر مگر اینکه رفیقی سوال خیلی آرجنت و فوری چیزی داشته باشه، یه نکته فوری داشته باشه که اگر لطف کنید چنین سوالی اگر هست مطرح کنید، و اگر نه که همین کار بکنیم، ما تو اولین فرصت به اصطلاح جلسه بعدی رو بذاریم و توضیحات رفیق وحید رو بشنویم از روند قضایا و علل به اصطلاح وقوع این فاجعه، و بعدش هم فرصت بیشتری هم باشه. فکر میکنم دیگه بعد تو جلسه بعد در واقع صحبت کمتری خواهد بود و فرصت بیشتری برای بحث و تبادل نظر خواهیم داشت همه. خب من یه چند لحظه صبر میکنم و اگر رفیقی کسی چیزی نخواست مطرح کنه که ما جلسه رو بعد ختم جلسه رو بعد اعلام میکنیم دیگه. خب رفیق وحید، سهم خودم خیلی خیلی تشکر میکنم و واقعا خسته نباشید میگم، و امیدوارم که خودت این صحبت ها فشار زیادی نیاورده باشه، و رفقای دیگه هم همینطور تشکر میکنم ازتون که شرکت کردی توی این نشست امروز ما، و با امید این که به زودی بتونیم جلسه بعدی رو برگزار کنیم و مباحث رو ادامه بدیم. شب و روز شما خوش.
شب همگی خوش.